در ادامه برنامه با در واقع یاد و خاطره ای از جناب استاد بزرگوار مرحوم آیت الله سید حسن سعادت مصطفی با زندگی نامه از زبان خودشون که واقعا هم یادگار و وارث حکمت در واقع مکتب فلسفی تهران و هم واقعا به عنوان یک حکیمی که حکمت در وجود ایشان تحقق یافته بود رو انشاءالله ارائه میدیم و بعد هم در خدمت دوستان هستیم با ادامه برنامه. یک کلیپ خیلی کوتاهی هست که یاد و خاطره ایشون هست که در جمع ما حضور داشته باشن.
همینطور بیانات دوست و همکار و رفیق شفیق جناب آقای دکتر محمدزاده عرایض چندانی برایم باقی نمیماند از باب اینکه شاید یک وظیفه‌ای و حقی بر گردن ما حضرت استاد آیت الله سید حسن سعادت مصطفی داشتن، ما هم ادای وظیفه ولو به مقدار اندک کرده باشیم. عرایض بنده در یک مقدمه و سه نکته صورت بندی شده که تلاش میکنم با توجه به اینکه فرمودند وقت محدودی هم هست و بعد هم از بیانات نواده حضرت استاد جناب آقای قاصد علی سعادت که اینجا در خدمتشون هستیم استفاده بکنیم، تلاش میکنم که برخی موارد رو به اصطلاح امروزی ها فاکتور بگیرم و متعرض نشم. عرض میشود که در سال 93 1393 به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بزرگداشتی برای حضرت استاد آیت الله مصطفی برگزار شد. به مناسبت اون مراسم و اهتمام البته جناب استاد آقای دکتر مهدی محقق، مجموعه هم منتشر شد چنانکه دعب و روال انجمن آثار هست که در اینجور مراسم و مناسبت های یک دفتری یادبودی هم منتشر میشه. در این دفتری که منتشر شد علاوه بر مقالات استاد و مقالاتی که برای بزرگداشت استاد در نظر گرفتند، یک زندگی نامه خودنوشتی رو هم در ابتدا اضافه کرده. اگر دوستان علاقمند باشند این زندگی نامه رو که خیلی کوتاه و مختصر هست مطالعه بفرمایند. در کنار این زندگی نامه خود نوشت، بنده حقیر با توجه به ارادتی که به حضرت استاد داشتیم و البته آشنایی و ارادت بنده به اندازه آشنایی استاد معظم آقای دکتر اعوانی و همینطور دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدزاده نیست، به لحاظ زمان تقویمی عرض بکنم، آشنایی بنده به اواسط دهه 80 برمیگرده، شاید 85-86، که گرچه نام استاد و آثار و به حال موقعیت ایشان رو شنیده بودیم اما از نزدیک من توفیق زیارتشون رو نداشتم تا اینکه به یک مناسبتی حاضر شدم. اوایل دهه 90 در همین پژوهشگاهی که الان حضار گرامی شرف حضور دارند از ایشان دعوت به عمل آمد که دروس الهیات نجات شیخ الرئیس ابو علی سینا رو تدریس بفرمایند. این توفیق برای بنده بود که مباشرتی داشتم برای این کار و به لطف خدا بعد از حدود یک سال و اندی که این دروس به طور منظم و هفتگی و با حضور چند تن از اساتید برگزار شد که البته صوت و تصویر اون هم موجود هست در همین پژوهشگاه. خداوند این توفیق رو داد که مجموعه این دروس قلمی شد، از فایل صوتی پیاده شد، بعد از ویرایش در دو مجلد منتشر شد که فکر میکنم چاپ دوم اون رو هم لازمه پژوهشگاه اهتمام بکنه و انشاءالله در معرض قرار بده. در همون ایام و سنوات بنده این توفیق رو داشتم که در مسجد نیاوران که گهگاهی هم من توفیق داشتم و بدانجا می رفتم گفتگوی اختصاصی رو انجام بدم در باب ایام تحصیل و دوره نوجوانی و جوانیش که این رو هم ما پیاده کردیم، البته منتشر نشده و من فقراتی از اون رو از باب همین مقدمه‌ای که عرض کردم به اون چیزهایی که در واقع اساتید فرمودن از باب اطلاع شما ذوات گرانقدر عرض بکنم. حضرت استاد جناب آیت الله سعادت مصطفی همطور که فرمودند در سال 1315 در قائن خراسان متولد شدند. تحصیلات رو ابتدا در زادگاه و نزد والد بزرگوارشون آیت الله سید محمد تتلمذ کردند. در جوانی مهاجرت کردند به تهران به دلیلی که در واقع گفته شد و البته یک نکته‌ای هم در اون فایل صوتی هست که دیگه حالا من فعلا وقت نیست از اون صرف نظر میکنم که اون دوائی که باعث این مهاجرت شد چیز دیگری هم بود، حالا دیگه فعلا بماند. به هر حال تشریف آوردن در تهران. در تهران همونطور که فرمودند و اشاره شد درک محضر استادان بزرگی چون آقای آشمانتقی آمولی و همینطور آمیرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی رو داشتند. خب این دو استاد از اساتین در واقع و از ارکان علوم نقلی و عقلی و همینطور فقه و اصول بودند در تهران اون روز. مرحوم آیت الله استاولستن اصفهانی چنان که می دانند دوستان و در احوالات چون هست بهار و تابستان رو در قزوین بودند، پاییز و زمستان رو در تهران اقامت داشتند و در گویا منزلی در همین خیابان ری که حضرت استاد هم در واقع از حضور ایشون در مجلس خصوصی و در منزل ایشون بهره ها بردن. من در اون فایل صوتی که از ایشان گرفتم از مرحوم آیت الله آمیرزا ابوالحسن اصفهانی استاولحسن رفیعی قزوینی خیلی تجلیل میکردم. من در شگفت بودم که زائقه استاد زائقه سینوی است. حالا من نمیگم مشائی، میگم سینوی، چون در یه مجلسی ایشون فرمودن من در این که ابن سینا متصف به حکمت مشاء بشه یه قدری تحفظ دارم. حالا این در واقع معروفه، اما به هر حال ایشان مبناً شیخ الرئیس رو متمایز از ارسطو و اتباع ارسطو میدانستن، چون که این مطلب هم معلوم و روشنه. به هر حال اطلاق حکمت مشاء رو قدری تحفظ داشتن، حکمت سینوی رو ترجیح میدادن در بعضی از بیاناتشون هم هست. حالا با وجود ای که ایشان این ذائقه رو داشتن و مرحوم آقای رفیعی قزوینی حکمت صدرایی و اسوار رو تدریس میکردن، ولی میفرمودن که آقای رفیعی وقتی درس اسوار میگفت اوج میگرفت و چنان در واقع در بیان انسان رو تحت تاثیر قرار میگرفت که گویی خود ملا صدراست داره در واقع کتاب اسوار رو بیان میکنه. از این موضوع هم قدری هم متعجب و هم تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی به هر حال از مرحوم آقای رفیعی خیلی تجلیل می کردن. ایشان علاوه بر این دو استاد که فرمودن، به یک مناسبتی آشنا شدن با میرزا محمد علی حکیم تشکر شیرازی، صاحب کتاب لطایف العرفان. آقای حکیم که در بین این مطالبی که پخش شد و بیانات حضرت استاد و آقای دکتر محمدزاده که به عنوان اساتید در واقع اسمشون از قلم افتاد، این بود که آقای حکیم که حالا داستانی داره، حکایاتی برایشان گفته شده است، شخصیت ویژه‌ای بود، چنان که در بعضی از تراجم هم آمده. آدمی بود درویش مسلک، حالا عارف مسلک که جای خود، چنان که استاد می‌فرمودند در همین فایل صوتی، حتی به لباس و وضع ظاهریش هم خیلی تحفظ و تقید نداشت، یه جور خاصی. تعبیر ایشون این بود که حتی در خیابان که راه می‌رفت توجه و التفاتی به خودرو و ماشینا هم نداشت. ای بسا ماشینا هم اگر حواسش پرت بود می‌زدن بهش، یا شاید در پیاده رو هم با مثلا عابر پیاده هم ممکن بود برخورد بکنه. خیلی به هر حال احوالات خاصه. دائم ذکر بود اینطور که ایشون فرمودن. عرض به خدمتتون که یه تعبیری رو ایشون در مورد آقای حکیم تشکر شیرازی فرمودن که ایشان قدرت خلع بدن داشت، اون چیزی که در عرفان و عرفانیات به عنوان موت اختیاری مثلا ازش یاد میشه. می‌فرمودن که تشکر به من میگفت که حالا اینجا رو ببخشید از قلم انداختم، شون فرمودن که من در مدرسه مروی وارد شدم، دیدم یه آقایی است در کسبت مثلا استادی یا معلمی، اما طلبه ها سر به سرش میذارن. در اون سالی که با ایشان آشنا شده بود، با آقای حکیم تشکر، میگفت یه قدری در واقع طلبه ها سر به سرش میذاشتن و من نمیدونستم علت چیه. به هر حال با دلالت یک شخصی ایشون فرمودن من رفتم پیش تشکر حکیم شیرازی و گفتم یه درس عرفانی رو به ما بده. ایشون ها بلافاصله قبول کرد. قرار بر این شد که درس رو در خانقاه ذهبیه، باز در همین خیابان ری، اونجا در واقع ایشون القا کنه، چون ایشون میگفت که از مدرسه میرفت در خانقاه، روزهای معینی یک اتاقی بالای یک سالونی داشت، اونجا در واقع با بعضی از مثلا فرض کنید طلبه ها بحث و گفتگوی داشت، بعد میمد پایین در یه سالونی مجلس ذکر دراویش ذهبیه مشغول میره. ایشون گفت که شما بیا اونجا. آقای مصطفی فرمودن که من از آن جهت که هم ملبس بودم، هم یک به هر حال جهاتی رو رعایت میکردم و اینا، گفتم در اونجا نه. به هر حال قرار بر این شد که در یکی از اتاقا، یکی از حجره های همون مدرسه مروی، اون هم به صورت مخفی شبانه، ما یک درسی رو پیش ایشون استفاده کنیم. فرمودن 2 سال تمام ما از محضر ایشون عرض به خدمتتون استفاده کردیم، بخشی از فصوص و همچنین تأویلات اشعار حافظ رو من استفاده کردم. ایشون در این بیانشون دارن که حکیم شیرازی در تأویلات غزلیات حافظ اگر نگی بی نظیر کم نظیر بود، این چیزهایی رو به هر حال در می ورد که شاید در این شروع و در این تفاسیر و اینها مثلا نباشه، این علاوه از بنده است. ایشون میگفتن به هر حال بسیار توانا بود در این مطلب. اضافه کردن که به توصیه عرض به خدمتتون مرحوم حکیم، من راهی شیراز شدم برای ملاقات با قطب ذهبیه آقای حب حیدر، قطب اون موقعی در واقع دراویش ذهبیه. حالا این داستانش رو عرض و به طور مختصر در اون زندگی نامه، تفصیلش رو در این فایل صوتی که عرض کردم با بنده ضبط کردن عرض به خدمتتون آوردن. حالا از جمله فرمودن 28 رمضان بود که از قم، معذرت خواهم، از تهران حرکت کردم. خب روز 29 ماه رمضان معمولاً برای کسانی که روزه میگیرن، حالا یوم الشک یا حالا عرض به خدمتتون اول ماه شوال شک و تردید و فلان، فرمودن در هر صورت 28 رمضان حرکت کردم، افطار رو در راه کردم، در قم توقف کوتاهی، در دلیجان حالم به هم خورد. حالا من اینو تونتون عرض میکنم. رسیدم اصفهان، اصفهانم هیچ کس رو نمیشناختم، راهی میدان نقش جهان اون موقع یا الان میدان امام، یک باقی پشت این میدان نقش جهان بود. خسته بودم، اون بقچه یا اون مثلا چیزی که همراه هم بود، مثلا زاد و توشهی که همراه هم بود، باز کردم و نان خشکی و چی و اینا، اینه در واقع همین هیئت در واقع تراویح. باغبان اون باغ دید من غریبم، یا حس کرد غریبم، چی فلان اینها رو، ما را دلالت کرد به مدرسه چهارباغ. دوستانی که با اصفهان و موقعیت این اما که ناشنا هستن میدونن نزدیکه، یعنی میدان نقش جهان با مدرسه چهارباغ فاصله چندانی نداره. شون گفتن در مدرسه چهارباغ هم بالاخره یکی از طلاب که باز به نظر میرسید همین زائقه و سائقه رو داره، ما رو دعوت کرد به یه حجره ای و چند روز در اصفهان و عازم شیراز شدم. فرمودن در شیراز هم که وارد شدم، بالاخره اول میخواستم برم شاه چراغ، بعد در مدرسه بابا خان، اگر اشتباه نکنم اینجا اسمش رو اگر پیدا بکنم، در اون مدرسه رفتم و بالاخره با وساطت یکی از دراویش رفتیم پیش آقای حب حیدر قطب دراویش. اون آقا از من خوشش آمد و حتی مطابق مراسم خاصی که تازه وارد به حلقه در واقع اینها وارد بشه، گفتن آب جوشی آوردن، یه لیموی رو حب حیدر از وسط نصف کرد، اون نیمه رو نصفه رو در ظرف آب جوش ما به اصطلاح چکاند، آبش رو چکرد، که این یعنی معنی پذیرش در این قضیه است. به من گفت بمان در همین جایشون. میگفت که من پیش خودم قبل از سفر و حین سفر و در اونجا پیش خودم نیت کرده بودم که اون چه که رضای خداست و به خصوص اون چه که جنبه عقلی داره، مثلا یه همچی تعبیری، اون رو نصیب من بکنه در درس و تدریس و بحث و همسال. شو گفتن به دلم افتاد که اینجا جای من نیست، لذا دعوت ایشون رو رد کردم. اصرار کرد با وجود این من نپذیرفت. بعد از چند روز مراجعت کردم تهرانیشون، گفتن که آقای مرحوم آقای حمید زنجانی رحمت الله علیه، رئیس عموقه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران، ایشان وقتی شنید من رفتم پیش این آقا یعنی قطب دراویش، تعجب کرد، گفت ما کلی در واقع تمهید و مقدماتی رو چه کردیم برای دیدار بهشون، به ما وقت ندادن، چطور شما در بد به ورود به شیراز ملاقاتی کردید و چه اینا. اینا مبارکل خب هرچی بود دیگه، العبد یدبر و الله یقدر، اسبابش در واقع فراهم شد که برگشتیم تهران. و ایشون فرمودن برگشتیم تهران و در سال 1000 و اگر اشتباه نکنم 346 به ما اطلاع دادن که مسجد نیاوران پیش نمازش امام جماعتش دچار کسالت شده، دعوت کردن از ما و من راهی اونجا شدم. هر روز میرفتم با اتوبوس از خیابان ری محل مسکنشون تا اونجا و بر میگشتم، نماز مغرب رو اونجا در واقع به جماعت چی میکردیم. بعد در هر صورت مدتی در همون نیاوران خانه منزلی رو ابتیا کردیم. این موقعی که با بنده صحبت کردم فرمودن بیش از 50 ساله که دیگه ما در اونجا ساکن هستیم و خب مسجد و حسینیه نیاوران و این اواخر هم که باز به دست مبارک ایشون بنیاد ابن سینا که در جریان تأسیسش هم یه گفتگوها و صحبتهایی با ایشون داشتیم که فعلا بماند، این هم از یادگارها و عرض خدمتون معاصر حضرت استاد. در باب فعالیت‌های جناب استاد فرمودن حضرات، بنده متذکر نمیشم اون سه نکته رو که سرکار خانم دکتر هم اشاره فرمودن، وقت کمه، خیلی کوتاه عرض بکنم. این مقدمه فقط از باب در واقع تکمیل فرمایشات استادان بود در این زمینه. نکته اول، دقیقه اول به اصطلاح برخی از اهل فلسفه، حضرت استاد آیت الله مصطفوی بقیت المازین اساتید فلسفه مکتب فلسفه تهران هستند، همطور که در فرمایش حضرت استاد آقای دکتر اعوانی بود، این شهر و این منطقه‌ای که در واقع به شهر عرض خدمتتون هزار حکیم یا هزار استاد فلسفه شهرت داشته رو ما هنوز هم زوایا و دقایقش رو نمی‌شناسیم. حالا در همین اواخر و معاصر و همردیف ایشون مرحوم عارضی شیرازی رضوان الله تعالی علیه بودند که خب بعضی از حضار هم از نزدیک ایشان را ملاحظه کردند. همین الان در کنار حضرت استاد های دو جوانی فرمودن این اساتید رفتند. حالا البته خداوند در واقع به لطف و عنایت خودش نسبت به این سرزمین، نسبت به این کشور، این در واقع آب و خاک از ذوات بزرگ و چهره های ارزشمند خالی نخواهد شد. خود وجود من نباید در مقابل استاد آقای دکتر اعوانی از ایشون تعریف بکنم که حق استادی بر شخص بنده دارن. وجود شریف ایشان، دیگر اساتیدی که حیان هستند، اما به هر حال در واقع اون گرما و اون تلالو و اون رونقی که در یک دوره بوده الان با اون صورت نمیبینه. حالا چرا بماند؟ حالا دیگه در هر صورت اینها عوامل مختلفی است. من در ذیل این مطلب میخوام یک چیزی رو عرض بکنم. چند روز پیش هم به مناسبتی در یه دانشگاهی دعوت داشتیم، همین هفته پژوهش و فلان اینا، حالا اصرار کردن خارج از تهران، عرض کردم که بنده خودم را عرض میکنم ابتدا و بعد مخاطب، به خصوص جوانها. واقعیت این است که نسل ما، به خصوص نسل جوان ما، با تاریخ آشنایی کم و بلکه اصلا نداره، یعنی با پیشینه خودش هیچ نسبتی نداره. الان من عرض نمی کنم، عرض به خدمتتون که از محصلین و نمیدونم عرض می شود که دانشیان، مثلا فرض کنید علوم انسانی، هم از دانشیان کارشناسی فلسفه بپرسید مکتب فلسفی شیراز، مکتب فلسفی اصفهان. من مبالغه نمی کنم و این چیزی نیست که اصلا مبالغه نیست، توصیفه. ببینید اگر که مرحوم کربن که خود استاد که الان اینجا تشریف دارن با کارها و احوالات ایشون بیشتر از بنده و ماها آشنا هستن، اگر اهتمامش نبود ای بسا این نسل از سید حیدر آملی اطلاع نداشی اندک داشت، از ابن ترکه اصفهانی نداشی اندک داشت، از خود محی الدین با همه شهرت و با همه سیت و شهرتی که داره اطلاعش اندک بود، از سهروردی، پژوهش‌های سهروردی، سهروردی پژوهی کربند، من نمیخوام بگم نتایجش، استنتاجاتش مورد قبول خاص و عامه، ولی به هر حال توجه و اهتمامش اگر نگیم بی نظیره، کم نظیره. خب او باید بیاد معرفی بکنه. این در واقع قصور، حالا نگیم تقصیر، این قصور و این کوتاهی از جانب کیست؟ البته یک مستشرقی گفته بود، این حرف حرف بی ربطی البته، اسمش هم نمیبرم، گفته بود که میراث مشرق رو باید مستشرقان به شرقی ها معرفی کن. حالا راست و دروغش رو مبالغه کار ندارم، ولی این که این میراث در عرض به خدمتون که وطن خودش قریب و محجور بمانه، خب این خیلی قابل تأثیر. خب احوالات این بزرگان رو کی، چه کسانی، کدامین نهاد، کدامین مسئول، کدامین ها باید بگه. من نمیگم اعصار گذشته، همین 100 سال اخیر، حالا ما خیلی عقب هم ندیم، بزرگانی که در این، الان من در احوالات همین آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی خواندم، ایشون فرمودن در همین مدرسه سپهسالار، متشکرم، چشم، سپهسالار قدیم و مدرسه مروی، که خود ایشان یک سرگذشتی از سپهسالار قدیم و جدید تو همین فایل صوتی فرمود، خیلی هم نمیدونه، شاید الان تلامذه مدرسه عالی شهید مطهری فعلی هم این سابقه رو چندان ندونن. خب اینها یک سیر تطوری داشت. حالا آدم هایی که اونجا بودن، مدرسین، استاد میرزا حسن کرمانشاهی مثلا فرض، میرزا طاهر تومکاونی، آقایون آشتیانی از میرزا مهدی و میرزا احمد و میرزا حسن، خب اینا آدم های کمی نبودن، اینا اقطاب علم و فرهنگ و عرض خدمتتون که دانش این کشور بودن، حامل یک میراث بزرگ بودن. معنعن این از اون، این از اون، این از اون. چطوری که الان فرض بفرمایید آقای مصطفی رحمت الله علیه در واقع به لحاظ اساتیدی که درک کردن متصل میشن به یک در واقع جریان جا افتاده محکم استوار علمی در تاریخ کشور و در تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع. و افتخار این اساتید این بوده که معنعن خودشون رو متصل میکردن به اساتید قبلیشون. در احوالات علامه طباطبایی میخوندم که مثلا ایشان که حالا از اساتید فقهی و اصولی خودشون در نجف که ذکر میکردن، عرض به خدمتون، به مثلا میرزا علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه که رسیدن، میرزا علی آقای قاضی شاگرد آست احمد کربلا، آست احمد کربلا شاگرد عرض به خدمت مولا حسین، مولا حسین های شاگرد سدری شوشتری، سدری شوشتری شاگرد جولا. خب ببینید این اتصال مثل اتصال روایت، یعنی این اعتماد و وثوق یک چیزی بوده، راوی و روایتش توثیق میشه به لحاظ سلسله سندش. خب اینا هم همینطور بوده. خب ما نمیشناسیم، با این تاریخ آشنا نیستیم. بنده به یه مناسبتی، حالا چون بعضی از دوستان مستحضرن که مثلا فرض کنید با تاریخ یونان و حالا فلسفه یونانی، به مناسبتی خودم عرض میکنم، به یه مناسبتی به احوالات و شرایط ایران هخامنشی معاصر سقراط و افلاطون و ارسطو که معاصر با اردشیر دوم و سوم هست میخواندم. واقعا مطالبی که اونجا خواندم برای خود من شگفت آور بود. حالا همونطور که اشاره فرمودن حضرت استاد، ارسطو با وجود این که قدری، حالا این گفتن این خیلی الان در این مجمع هم قدری به هر حال آنطور که گفتن در مکاتبات چند با اسکندر در عزیمتش به ایران ممکنه یه قدری با پارس و ایرانیان و اینها هم خیلی میانه خوبی نداشته، که حالا این مسئله ایست فعلا نمیخوام وارد بشم. در نوشته های آغازین خودش تحت عنوان فرگمنت ها یا پاره نوشته ها که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، آقای درایتی، آقای بله آقای محبوبی آرانی ترجمه کردن، در رساله ترغیب به فلسفه پروپرپتیکوس و همینطور در رساله درباره فلسفه پری فیلوزوفیا از مقان و از حکمت ایران تجلیلی میکنه خواندنی و از آداب ایرانیان. البته خودش ندیده بود، یک رفیقی داره، دوستی داره به نام ادوکسوس، البته اسم دقیق‌ترش ایودوکسوس هست چون ایو در وانده خونده میشه و در زبان یونانی باید تلفظ بشه ایودوکسوس، حالا در فرانسه و انگلیسی ممکنه بندازن این یورو. در هر صورت این ادوکسوس مطابق روالی که در اکادمی بوده و افلاطون مقرر کرده بود، تلامزه اکادمی باید تحقیق میکردن در بعضی از سنن و آداب اقوام و تمدنها، مصری ها، هندی ها، در مورد پارسیان اگودوکسوس به اصطلاح امروزی ما سر کلاس گزارش دانشجویی اگودوکسوس یا کنفرانسش عرضه شد. می نویسه این را ارسطو که من در شگفت شدم که اینها در جهانشناسی نظریه ادوار و اکبار، نظریه تکرار تاریخ، اونجاست که بحث زرتشت و افلاطون و امثال و هم و اینها مطرح شده. خب این حالا یه نمونه ای از قضیه. نمونه های دیگرش، حالا من وارد بعضی از وقایع تاریخی که من نمیخواستم من وارد، حالا این نوشته ای که تحت عنوان مدخل تاریخ فلسفه یونان هست، اگر انشاءالله عمری باشه تکمیل بشه، در اونجا راجع به این فرهنگ غنی مدنی و عرض به خدمتون شهروندی فارغ از همه قضایا، حالا بگن این ناسیونالیسم، ما وارد این قضایا نمیشیم، نه جمع حاضر نه بنده عقیب دیگه عرض به خدمتون در احساسات ناسیونالیستی و ملی‌گرایانی و نمیدونم عرض به خدمتون که جنبه های نوستالژیک و اینا که نیستیم. خود مورخ ملازم اسکندر یعنی آقای بله کارزاده ارسطو اسمش الان یادم بیاد که ملازم اسکندر هست، میگه وقتی که عرض بکنه در اولین مواجهه، اولین ببخشید خانم دکتر اینو عرض بکنم، در اولین مواجهه ما با سپاه داریوش سوم در منطقه ایسوس در بین النهرین عراق فعلی رودخانه ایسوس که بعد گوگمل هست احتمالا همین کربلا و بعد در نقطه سوم دیگری و سپس شوش بعد حکمتانه بر پرسپولیس که اینا هست دیگه همش آورد. میگه وقتی که این در واقع عقب نشینی کردن ما سراغ چادرهای اینها رفتیم، چادرهای در واقع سپاه لشکر داعش سوم، چادرهای اینها مفروش به فرشهای گرانبها بود که تا به حال اصلا ما به عمرمون ندیده بود. میگه من وقتی که رفتم در قلب سپاه و به چادر داریوش و اطرافیان نشستیم، سفره های اینها پهن بود، اطعمه و اشربه بود که اصلا در مقدونیه و در آتن رنگ اینها رو ما ندیده بودیم. خب یک عرض به خدمتتون، تمدن فاخر ثروتمند غنی با یک در واقع شهروندی، حالا با فارغ از مسائل دیگه من نمیخوام وارد بشم، میخوام عرض بکنم این آخرین، ما تاریخ علیکم سلام تاریخ نمیخوانیم، تاریخ رو به معنای فقط رویدادها نیست. استاد آقای دکتر مرادخانی استاد فلسفه تاریخ اینجا الان تشریف دارن، حالا تاریخ در انحاء نوع اولش، نوع دومش، نوع سومش، حالا فلسفه تاریخ بمانه، اصلا از داده های تاریخی آگاهی ما خیلی کمه. من یه موقعی به مناسبت استاد آقای دکتر داوری گفتگوی باشون داشتم، ایشون فرمودن که من عجیبه میبینم در تمام نوشته هایی که امروز مثلا عرض منتشر میشه، اگر از کسی بپرسه آقا بپرسن جنگ های ایران و روس، البته حالا از روسیه نباید در بسه، حالا زم روسیه رو بگیره، حالا مربوطه به اون موقع خوده، یکی سوال بکنه اهل علم ما چقدر اطلاع دارن، اهل علم ما میگم، حالا یه متخصص تاریخ، استاد تاریخ، معلم تاریخ، خب دیگه به حسب ضرورت، اما آگاهی عمومی واقعا اگر نگیم صفر، نزدیک به صفره داده های تاریخ، اما نسبتمون با تاریخ و گذشته خودمون این چنینه. حالا اگر قیاس بکنیم نسبت به غربی ها، خب واقعا خیلی خیلی تفاوته. من در یه جای عرض کردم گفتم از یه افسانه و یک اسطوره‌ای به نام هری پاتر فیلم میسازن، انیمیشن میسازن، کتاب درست میکنن، عرض رمان درست میکنن، نویسندش هم که یه سرکار خانومه که از فرش به عرش رسید در تعداد چاپ‌های این کتاب، حالا یه افسانه، یه امری که در واقع واقعیت شد، یا اون یکی یا اون یکی یا اون یکی، ولی ما راجع به داده های تاریخیمون خب میدونیم با چه میکنیم. این از این از لحاظ دومین نکته و سومین تیاره فقط عرض بکنم. استاد آقای مصطفی، عرض به خدمتون که چیزی که ما از ایشون دریافت کردیم، نه به معنای لفظ، نمیخوام بگم وحدت حوزه و دانشگاه کلیشه‌ای نمیخوام بگم، اما در استاد مصطفی من یک حلقه اتصالی سنت آموزشی حوزوی و دانشگاهی رو دیدم. آقای دکتر محمدزاده از اینجا تشریف دارن، بیش از بنده حقیر با استاد هش رو نش داشتن، سبک و شیوه تدریس ایشون دن، آیت الله مصطفی در دانشگاه امام صادق عمدتاً درس و بحث خودشون عرضه می کردن، اما وقتی ایشون عرضه دن درسشون عرضه می کرده، سبکشون سبک حوزوی بود، یعنی نمیخوام بگم حوزوی به معنای عام کلمه، با همون وسواس، با همون دقت، با همون صمیمیت و همون دلسوزی که نسبت به دانشجو. و البته یه چیزی که از زبان خود ایشون شنیدم این بود، ایشون میفرمودن به خود من گفت، گفتن فلانی من دانشگاه میرم، رفتم حوزه، رفتم درس، رفتم فلانی هم. اما در مسجد نیاوران بودیم، اما این محراب و منبر رو من ترک نمیکنم، محراب و منبر رو من ترک نمی کنم، یه برکتی برای من داشته که من از این چی نمی کنم. و این اواخر که حال و وضع مزاجی ایشون هم مساعد نبود، همطور که الان آقای اسدی هم اینجا تشریف دارن، سختشون بود ولی با همه اینها سعی میکردن ترک نشه و بیان برای جماعت حاضر بشن ولو کوتاه ولو سبکتر برگزار بشه. یک تقیدی ایشون داشت نسبت به این. ایشون جایی نمیرفت. اینم عرض بکنم دو سال متوالی حقیر، مثلا گفتنش حالا از باب چیز نیست ولی میخوام نمونه عرض بکنم، مجلسی در آخر ماه سفر دو سه شب مثلا در منزل، بعضی از رفقا و دوستانی هم که تشریف دارن عرض به خیلی قدم رنجه فرمودن در مجلس توسط. من ازشون خواهش کردم که سالی، الان یادم نیست، سال 96 بود 97 بود 96 بود 97 برای روزه این مجلس تشریف بیار. فرض بنده بود ایشون قبول نمی کنن. نه با حال مزاجیشون سازگاره، نه بالاخره با این کسبت و بالاخره چیه. تا من گفتم ایشون بلافاصله پذیرفت، یعنی اصلا یک مثلا تردید جزئی هم ایشون نکردن، تشریف آوردن. و چه مجلسی بود؟ چه مجلسی بود؟ من الان نوارش رو مثلا تا حالا تو خونه هست، بعضی دوستان دیدن، هنوز هم بیانات ایشون در اون مجلس. یک در واقع تقیدی داشت ایشون به این معنای عرض خدمتون دینی و مناسک دینی، اون هم با عرض به خدمتون. آخرین نکته عرض می شود که دعب استاد حضرت آیت الله مصطفی دعب سینوی بود، اما همواره درس ایشان، فکر می کنم آقای دکتر محمدزاده اگر غیر از اینه تصحیح بفرمایید، فکر میکنم در هر درسی ایشان یک تذکری تنبهی از کتاب و سنت هم داشت، یا آیه قرآن بود یا روایت بود یا درس اخلاق. حالا برهان محض که بود دعب ایشان بالاخره دعب سینوی، اما از این که این مجلس به یک در واقع نکته‌ای یا نکات اخلاقی و معنوی هم گره بخوره، به این همیشون تقید به مناسبت، حالا هر مثلا فرض کنیم مطلبی پیش آمد یک کنارش در واقع مطلبی را اضافه می‌کنه، تحفظ و مراقبت داشتن نسبت به این معنا. ولذا به قول یکی از دوستان درس آیت الله مصطفی هم قال بود هم حال بود، هم قال بود هم حال بود، هم حکمت بحثی بود هم حکمت ذوقی و معنوی بود، هر دو رو در واقع در وجودشان بود. پوزش میخوام از این که اطلاعی کلام بود، حیفم آمد که بعضی از این نکات رو عرضه نکنم. سرکار خانم دکتر هم تذکر دادن، از ایشون هم پوزش، از حضرات اساتید همکاران گرامی، و امیدواریم که روح بلند استاد رو با انبیا و اولیا مشهور بفرماید و وجود اساتید و بزرگان امروز ما رو هم انشاءالله باقی بدارد و همچنان از خرمن وجودشون همچون استاد آقای دکتر حوانی خوشه چینی بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کلباسی و استقبال هم میکنیم. ما مشتاقیم که بیش از اینها در خدمت اساتید بزرگوار باشیم، ولی با توجه به اینکه اینجا رستوران هست و یه دقایق دیگه ممکنه شلوغ بشه، از این جهت من عذرخواهی میکنم از جناب دکتر کلباسی و در خدمت آقای سید علی سعادت مصطفی هستیم به عنوان پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه. عرض تشکر هم دارم از شما بابت برگزاری این مراسم. بسیار سخت و خیلی دشواره در محضر شما اساتید بزرگوار صحبت کردن. همین که من اینجا بتونم بشینم صحبت بکنم به خودم آفرین میگم. کلامم رو کوتاه میکنم به خاطر ضیق وقت. چند نکته ای رو راجع به سبک زندگی و اخلاقیات حاج آقا با خاطراتی از ایشون نقل میکنم خدمت شما. الحمدلله توفیق داشتم در طول زندگی با حاج آقا در ابعاد مختلف زندگیشون روزمره همراه باشم، چه در دانشگاه، چه در سفر، چه در فعالیت‌های اجتماعیشون در مسجد، در بیرون از منزل، هر جایی که بودم. اینها برای من یک توشه‌ای رو در مغان آورد. خاطراتی از ایشون دارم. از صبح که ایشون از خواب بیدار می شدن چه خلقی داشتم، تا شب که از بر می گشتم، از بیرون از منزل بر می گشتم منزل، چطور زندگی می کردم. یکی از نکاتی که ایشون در اخلاقشون در خانواده برای من خیلی مهم بود این بود که افراد خانواده رو هیچ وقت به اسم کوچیک تنها صدا نمی زدن. برای من خیلی از هم دوران کوچیکیم برای من خیلی این مورد توجه بود. اگر میخواستم مثلا من صدا بزنم یه آسدلی آقا یه چیزی، یا افراد خانواده بقیه میخواستن صدا بزنم، این رو همیشه مد نظر داشتم. یه خاطره از ایشون نقل میکنم برای اینکه مجلس کوتاه‌تر بشه، زمان کم هست، کوتاه میکنم هر روزم. یک روز صبح من مدام طبق معمول طبقه پایین برای صبحانه، حاج آقا داشتن صبحانه میل میکردم، سلام کردم، سلام علیکم بابا جان. خیلی ایشون یه خلقی داشتن که هر وقت کسی وارد میشد بهشون سلام میکرد، خیلی با گشاده روی، خیلی با ذوق جواب میدادن، استقبال میکردن. همونطوری مثل همیشه استقبال کردن، صبح بخیر و سلام علیکم علی آقا اینا. یهو به ناگهان، این سابقه نداشت، به من گفتن که علی آقا، من همیشه با این لفظم گفتن آسد دلی علی، من شبا تو رو خیلی دعا میکنم بابا. من خوشحال گفتم که چقدر خوب، اومدم از این فرصت استفاده بکنم. سنم کم بود، حدود 7-8 سال پیش بود، به حاج آقا گفتم که بابا میشه دعا کنی من کارو کاسبیم بگیره خیلی پولدار بشم. ایشون مکس کردن گفتن دعا نمی کنم. من تعجب کردم گفتم بابا من نگفتم شما پول بده که، گفتم دعا کنید من خیلی پولدار بشم. دوباره گفتن که نه من دعا نمی کنم. من ناراحت شدم گفتم چرا؟ ایشون گفتن که بابا جون مال دنیا مثل آب شور میمونه، هرچی بخوری تشنه تر میشی. من دعا میکنم کاسبیت خوب باشه، تو رفاه باشی، دعا نمی کنم هیچ وقت خیلی پولدار بشی. اون روز من نفهمیدم ایشون چی گفتن، عمق مطلب رو نفهم. سالها که گذشت، ما کار کردیم، کاسبی کردیم، جلو رفتیم، دوستان، آشنایان، همکاران رو دیدیم، تجربه پیدا کردیم، خیلی اندک، قطعا شما بیشتر از من دیدید. تازه بعد از این همه مدت فهمیدم ایشون به من چی گفتن اون روز. این اخلاقی که ایشون تو زندگی داشتن، توصیه هایی که میکردن معمولا اخلاقی بود. ایشون اگر منبر هم میرفتن موعظه هم میخواستن بکنن با مضامین اخلاقی بود، هیچ وقت خیلی چیزای پیچیده نمیخواستن بیان کنن. در هر مجلسی یا هر جایی که بودن متناسب با حاضرین اونجا هم صحبت میگن، بیشتر هم اخلاقی. یادم میاد یک روز حاج آقا منزل تا مسجد مسافت کوتاهیه، مثلا 5 دقیقه پیاده روی داره، 300-400. تا چندین سال پیش که ایشون میتونستن راحت تر قدم بزن پیاده میرفتن برای مسجد و نماز. یک شب مغرب با حاج آقا عازم مسجد بودیم، همین پیاده رو این راجب اخلاق اجتماعی ایشونه، برخوردشون و مسائلش. یک جوانی از روبرو اومد، همین رسید به حاج آقا شروع کرد فحاشی کردن، به خدا و پیغمبر و دین و روحانیت و هر آن چیزی که از فوش با عصبانیت با قیز. حاج آقا نگاه میکرد هیچی نیم، من سنم کم بود، این نیمکتی توی این پیاده رو بود. حاج آقا نشست به این پسر گفت بابا جان بیا اینجا، چی شده؟ چرا انقدر عصبانی؟ این از این برخورد جا خورد، این جوان انتظار نداشت، انگار دوست داشته برخوردی باهاش بشه حتی بیشتر فوش بده. این اومد جلوتر نشست، حاج آقا دست کشید سرش گفت بابا جان چی شده چرا انقدر عصبانی؟ تا حاج آقا این کار کرد این گریه کرد، زد زیر گریه. حالا ما سنم کم بود، مثلا اون موقع به نظر جوان مثلا 27-28 ساله می اومد. من چنین شدم، من پدر و مادر، پدرم فوت کرده، مادرم ازدواج کرده، من از خونه پرت کرده بیرون، نه جا دارم، نه کار دارم، نه چیزی دارم، هر جا میرم تحویلم نمیگیرم، فلان دارم، مشکل دارم، همش تقصیر این مملکت اینجوریه، نمیدونم تقصیر دین خداست اینجوری. حاج آقای صحبت کرد باهاش، گفت بابا جون اینا چه ربطی داره، اصلا اینجوری نیست، تو هر وقت مشکل داشتی بیا پیش خودم، من این مسجد اینجا، خونم هم همینجا پایین‌تره، کاری داشتی بیا به من بگو، چرا ناراحت میشی، هم هر کاری دستم بر بیاد برات انجام. اینم آروم شد، چند دقیقه نماز دیر شد، رسیدیم مسجد. این جوانی که اینقدر با غیظ و عصبانیت و فحاشی در لحظه اول ما برخورد کرد، من اینو بعد از اون بارها و بارها تو مسجد پشت آجاقا دیدم در نماز میخونه. هیچ وقت نیومد بگه من مشکلی دارم یا مثلا پول کم دارم یا فلان کار رو برام بکنی. دیدم این رفتار، این خلق یه آدم رو شاید برگردون. گاهی وقتا حاج آقا من گفت ما نمیدونیم آدم ها در اون لحظه که با ما برخورد میکنن کجا ایستادن، شاید در لحظه سقوط هستن. ما تو اون لحظه که به همون فحاشی میکنی یه چیزی میگه، ما میخوایم جوابشو بدیم، اما نمیدونیم شاید اون در لحظه سقوط قرار داشته باشه، این برخورد من سقوط اون رو حتمی و قطعی بکنه. اینو من از حاج آقا بیادگار داشتم. ایشون به من گاهی وقتا توصیه میکنم با هم قدم میزنیم صحبت میکردیم، به من میگفتن یه چیزی میگم برای زندگیت بس باشه. من اینو از پدرم یاد گرفتم، پدرم به من گفت، منم به تو میگم. گفتم چی بابا جان؟ پدرم به من گفت آسد حسن، بگرد تو خودت صفات بد رو پیدا کن، هر یه صفت بدی که پیدا کردی سعی کن ترک کنی، جاش صفت خوبش رو بذار. اگر دیدی بخیلی، بخل داری، اول سعی کن بخلتو بذاری کنار، بعد گشاده دستی فراوان بذار جاش. اگر دیدی خیلی بد اخلاق برخورد میکنی با مردم، خلق تنگی، اول از همه اینو ترک کن، بعد خوشخلقی رو جایگزینش. پدرم، پدر بزرگم من فرمودن که اینو بهت میگم، من از پدرم یادگاری داشتم این کارو کردم، اینو به شما میگم انجام بده. ایشون در جنبه‌های مختلف زندگیشون ساعت به ساعت من همراهشون بودم، جدا از جنبه‌های مختلف علمیشون، من اخلاق رو در زندگی ایشون جاری و ساری می‌دیدم. در هر بودی، در هر جای، در هر موضوعی من حسن خلق رو می‌دیدم. این برای من عجیب بود. گاهی وقتها انقدر عجیب بود و غیر قابل درک که حتی می اومدم گاهی برای پدرم تعریف میکردم، میگفتم فلان اتفاق افتاد، پدرم هم جا میخورد، میگفت بابای من چطور تونست در اون لحظه همچین برخوردی داشته باشه. هر آدم دیگه باشه شاید اصلا یه رفتار کوره در بده اتفاق. یک مثالی همیشه تو ذهنم هست، یک روز در مسجد بر حسب یک اتفاقی یک کسی حاج آقا رو منبر بودن، یک کسی بلند شد به حاج آقا جسارتی کرد، حرف تند، خیلی پرخاش، خیلی وضعیت فاجعه باری که اهالی که اونجا بودن و کسانی که نماز می‌خوندن اون فرد از مسجد بیرون کردن. حاج آقا منبرشون تموم شد، از منبر اومدن پایین، همشون چای میارن، چایی رو بودن حاج آقا چای نه، آقای فلانی ماشین تو بیار بریم در خونه مثلا اصغر آقا، همین گردن میخوش. گفتن ای حاج آقا الان اینجوری کرد، نه عیب نداره، بریم در خونه یمی اصغر آقا. سوار ماشین شدن، خودشون رفتن در منزل اون آدم زنگ زدن، اون آدم اومد دم در، دروا کنه حاج آقا رو دید شوکه شد، چنان شوکه شد که من همین یه رو پیش داشتم رو منبر به شما فحش میدادم، شما الان در خونه؟ خب بریم در خونه شما میخوام بشاشتی کن. انقدر گریه کرد اون فرد، نشست رو زمین میخواست دست و پای حاج آقا رو بگیره، انقدر گریه کرد و عذرخواهی کرد. بعد از اون هم یکی از مریدان همیشگی حاج آقا شد تو مسجد، هر جا حاج آقا بودن. گاهی وقتا من نگاه میکنم حاج آقا بجز خلق خوب یک صفتی داشتن، نفس کشی میکردن انگار. هر کسی دیگه ای باشه شاید به خاطر غرور خودش هم که شده توجیه هم بکنه، نه این چه کاری بکنه، این جسارت هم کرده، مقصرم خودش بوده، من نمیرم عذرخواهی بکنم، اون باید بگوست. این نفس کشیه جدا از خلق خوبه که من پاشم برم از این آدم همین الان عذرخواهی بکنم، اصلا من برم پیش قدم بشم. یا ایشون خاطرات نقل میکنند از اوایل انقلاب که بعضی اشخاصی که با ایشون معاندتی داشتند و اتفاقا سمت هم داشتند، بسخو سمتی هم داشتند، با ایشون خیلی دشمنی کردن. حاج آقا هیچ وقت اینو نقل که خصوصیتشون نمیگفتن. اگر کسی در حقشون بدی کرده بود نقل نمیکردن فلانی در خیلی خیلی گذرا میگفتن بله چنین چه ها کردن با من همین. و من از پدرم یا اطرافیانشون میشنیدم که فلان شخص با حاج آقا چنین کرد، چنان کرد، چنان کرد. اون شخص با حاج آقا هیچ وقت دوستانش رفتم. همین اواخر 7-8 سال پیش بود، با حاج آقا از دانشگاه میمدیم با ماشین، گفتن که شنیدم فلان شخص مریض احوال هم هست، یکی از همین اشخاصی که اول انقلاب خیلی با حاج آقا دشمنی کرد، الان هم ایشون صاحب اسمی هستن و شناخته شدن، شنیدم مریض احواله. گفتم که بله یه مقدار کسالت داره تو منزل. گفت بریم در خونش. گفتم بابا مثلا 37-8 سال ایشون اصلا با شما نمیخواد ارتباط بگیره، این کارا رو در حق شما کرده چین. گفت نه بریم در خونش من میخوام ببینمش. اون رفتیم نزدیک منزلشون، هم نزدیک منزل ما هست جماران، رفتیم اونجا زنگ زدیم بله بفرمایید با آقای فلانی که آقای مصطفوی اومدن دیدنش. دو دقیقه نگذشت که رفتن تو خبر بدن که اومده. اون آدم از شدت حیرت خودش تا دم در اومد. واقعا آقای مصطفوی پاشده اومده اینجا عیادت من؟ در باز کن رفتیم تو منزل، انقدر با حاج آقا گرم گرفت و من بهت و حیرت رو تو چهرش می دیدم که این آدم من 37-8 سال اینجوری کردم باهاش، چجوری مثلا الان پاشد اومد اینجا، چجوری تونست، من نمیتونم. همون شخص زمانی که حاج آقا مرحوم شدن پیام بلند بالایی هم برای حاج آقا دادن، اصلا زمین تا آسمون عوض شد. این خصلت ایشون که توصیه هم میکردن همیشه کینه ورزی نکنید، کینه در دلتون نداشته باشید، این خصلت ایشون دیدم چه آدمهای رو برگردون، چه اون اشخاصی که با ایشون مشکلات شخصی داشتن، چه اون اشخاصی که شاید از دین و بعضی اشخاص ظاهر مذهبی رنجیده بودن، این اشخاص برگشت. اخلاق تو همه نکات زندگی، همه مراحل زندگیشون روز به روز بود. یک خاطره هم نقل میکنم از این اخلاق خلق ایشون و عرضم رو تمام میکنم، جسارت نمیکنم بیش از این وقتتون رو بگیرم. ایشون بسیار بسیار توصیه داشتن به این که آقا با حیوانات، با هر جانوری درست برخورد کنید، برای چی میزنید میکشید. چه خلق عجیبی بود. یادم هست در دانشگاه یک روز حاج آقا رسیدن، دیدن که دارن تله موش میذارن تو اتاقش. گفتن چی شده؟ گفتن یه موش پیدا شده. حاج آقا گفتن که میخوای چی کارش کنی؟ گفتن تله موش کشتیم بکشتش دیگه. ایشون عادت داشتن صبح میدن توی اتاقشون قرآن میخوندن، قرآنشون خوندن، در اتاق دانشگاه رو باز گذاشتن همینجوری، ای موشی که اینجایی میخوان بگیرن بکشنت، خودت بیا برو، من در رو باز گذاشتم خودت بیا برو، تا اینا نکشتنت بیا برو. حالا من به ظاهر مسخره میگم، تو دلم میگم مثلا موش زبون آدم نمیفهمه الان شما بهش میگید. دو دقیقه نگذشت یه چیزی دوید از در اتاق رفت بیرون. آقا صدا آقای متین بیاین تله موشو برداری، موش رفت. به ما توصیه میگن آقا حیوانات رو هم مراعات کنید، حیوان رو بی خودی نترسون، حیوانی بی خودی هم نکش. ما هر کی شما موشه دیگه تله موش بزنید بکشونش. خلق ایشون یکی هم برای من خیلی عجیب بود و تو ذهنم بود این اضافه کنم، ایشون بسیار بسیار دست و دلباز بودن، در بخشش اصلا حد نداشت و حد و حساب اصلا نداشت. اگر ازشون سوال میکردن بابا الان مثلا شما رفتی فلان جا مثلا چقدر بذل و بخش، نمیدونم فلان، آقا چقدر به این آقا پول دادی الان مثلا، از نمیدونم. یک روزی ما داشتیم همین قدم میزدیم جلو تکه نیاوران بودیم، دم اذان مغرب، یک کسی که به ظاهر معلوم بود کاسبیش اینه، کارش اینه، ما گفت آقا یه کمکی من بکن. حاج آقا دست کرد تو جیبش، تراول 5000 تومانی در آورد بهش. مثلا قبلا 5000 تومان خیلی پول بود، 7-8 سال. گفتم بابا جان، رفت اون آدم. گفتم حاج آقا چرا شما مثلا علی پول دادی؟ این که اصلا کارش اینه، شما که میشنید، گفتش که اول از همه این که از پیامبر حدیث داریم آقا کسی رو دست خالی بر نگردیم. گفتم بله بابا جان شما درست میگید، ولی خب این کارش اینه. گفت اب نداره. خوشحال شد یا نشد؟ اصلا کاسبیش بود. اومد مثلا این پولی هم میگه خوشحال شد یا نشد؟ گفتم بله خوشحال شد. گفت همین برای من بس، همین که این خوشحال شد برای من بس. و هرچی تلاش کردم که این صفات ایشون رو بخشیش رو حتی تقلید بکنم نتونستم. همونطور که جناب دکتر فرمودن، حکیم آقای وقتا خودم به این موضوع فکر میکنم که حکیم واقعا حکیمانه زندگی میکنه، رفتارهاش هم نمیشه تقلید. خیلی متشکرم از شما اساتید گرامی که تحمل فرمودید، بنده وقت شما رو گرفتم. خیلی متشکرم از شما بابت برگزاری مراسم. خیلی متشکرم و سلام علیکم.
من هم در پایان تشکر و قدردانی میکنم از همه همکاران محترم، اساتید معظم که ما را در برگزاری این برنامه همکاری فرمودید و دانشگاه بودم. ایشون که به حق وارث مکتب فلسفی تهران هستند، بیش از نیم قرن در دانشگاه ها و حوزه علمیه به تدریس فلسفه و حکمت اسلامی اشتغال داشتند و امروزه با کمال افتخار هم خودم و هم بسیاری از همکاران ما در گروه های فلسفه اسلامی دانشگاه های ایران و همینطور در حوزه های علمیه، حتی کسانی که مشغول تدریس فلسفه هستند، در دوره های از تحصیل این توفیق رو داشتن که از محضر استاد مرحوم آیت الله سید حسن سعادت مصطفی در دروس فلسفه به ویژه حکمت مشاء بهره مند شدیم. امروز واقعا قصد ما این بود و این هست که با توصیه حضرت استاد جناب استاد اعوانی هم همین بود که واقعا برنامه درخور و در شأن استاد برگزار بشه. ما قصدمون این بوده، تلاشمون هم این بوده، ولی اون چه که امروز از آن داریم که در حد وسع خودمونه برنامه رو به نحو مجازی برگزار کردیم و تقریبا به همه دوستان و شاگردانشون سعی کردیم که اطلاع رسانی بکنیم. لینک جلسه رو هم ارسال کردیم. جلسه‌مون هم کلاً ضبط میشه و از طریق دستامانه پژوهشگاه قابل دسترس همه دوستان هست. گزارش رو هم مکتوب ارسال می‌کنیم. برنامه امروز در دو بخش تقدیم حضور نظار محترم میشه. بخش اول در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اعوانی هستیم و همینطور سخنرانی آقای دکتر محمدزاده. بخش دوم رو با یک کلیپی از یاد و خاطره خود استاد شروع می‌کنیم و بعد هم در خدمت آقای دکتر کلباسی که گزارشی از حضور مرحوم استاد رو در پژوهشگاه ارائه خواهند داد و در نهایت هم در خدمت جناب آقای سید علی سعادت مصطفی هستیم که در واقع سلوک اجتماعی و رفتار در خاطراتی از حضور اجتماعی غیر آکادمیک و غیر در واقع حضور دانشگاهی ایشون رو برای ما انشاءالله ارائه خواهند داد. باز هم از حضور تک تک شما بزرگواران که در این شرایط واقعا ما را همراهی فرمودین، جناب استاد ارجمند، جناب آقای دکتر اعوانی، خانواده محترم استاد که واقعا ما رو مجلس ما را مزین فرمودن، سپاسگزارم. از تک تک شما بزرگواران قدردانی میکنم و با اجازه از محضر استاد جناب آقای دکتر اعوانی خواهش میکنیم که واقعا از سخنرانی ایشون به عنوان یک استاد برجسته فلسفه اسلامی، استاد برجسته و صاحب نظر در فلسفه و حکمت اسلامی بهره مند بشیم و برای ایشون هم طول عمر مستدام از محضر الهی آرزومند. با ذکر صلوات جناب استاد رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی. بنده از پژوهشگاه علوم انسانی خیلی متشکریم از خانم کمالزاده که این جلسه را برگزار کردند برای یادبود مرحوم استاد آیت الله مصطفوی که واقعا یکی از بزرگان فلسفه در روزگار ما بودند، هم در تدریس فلسفه و هم در تربیت شاگردان، و همطور که بنده خدمت شما عرض خواهم کرد، حکمت فقط ده سلام علیکم و رحمت الله، فقط درس و بحث نیست، یک نوع روش زندگیه، یه نوع جهانبینیه. حالا میگن من مثلا فلان کتاب رو پیش فلان استاد خواندم، خیلی خوب، اما حکیم همیشه با حکمت زندگی میکنه، میخوابه با حکمت، راه میره با حکمت، صحبت میکنه با حکمت. و حکمای قدیم بر این اعتقاد بودن که کسی که فقط درس بده ولی در بیرون طور دیگری باشه، نوعی سفسطه هست، یعنی سوفسطایی حکیم نیست. حکیم حکمت اولا یک جهانبینی هست، یعنی مثلا شما ابن سینا یا ملا صدرا را در نظر بگیرید، فقط اون مثلا ملا صدرا نویسنده اسفار نیست، خیلی بیشتر از اون باشه. اون چی که هست در واقع حکمت مرده هست، در اون چی که در کتابه. حکمت در شخص حکیم زندگی میکنه، در خوابش، در بیداریش، در راه رفتنش، در گفتنش و همه چیز. و مرحوم استاد آیت الله مصطفی واقعا همینطور بود، یعنی فلسفه روش زندگی او بود، با اون زندگی میکرد. اصلا اساتید فلسفه گذشته اینطور بودن و به همین جهت تأثیری داشتن در اجتماع، میزیستن در خواب، در بیداری. و همچنین حکمت یک جهانبینی هست، یعنی مثلا وقتی ابن سینا اون برهان معروف به اصطلاح وجوب امکان را که از بهترین براهین برای اثبات وجود خداونده، همونطور که ژیلسون گفته، تمام براهین برمیگرده به این برهان، برهان حرکت، برهان علیت، ولی از حیث ما بعد طبیعی و متافیزیکی در واقع اصل همه اونها برهان وجوب امکانه. یعنی ابن سینا خدا را به عنوان واجب میدیده در ذرات عالم و عالم را ممکن میدیده، یعنی هرچه ممکن وجود داره از واجب داره، یعنی اصلا بینش او بوده، جهان بینی او بوده. امروز گاهی فلسفه فقط به خواندن بعضی از متون عالم نوار شده و مجازی هم شده، دیگه میشه حکمت مجازی، نه اون حکمت حقیقی که در واقع پیش استاد می نشستن با کمال احترام سالهای زیاد و تربیت می شدند. خب یکی از بزرگترین واقعا نعمتهای الهی به تمدن ما حکمت اسلامیه. شما برید کشورهای دیگر اسلامی، حکمت به این معنی ندارید. چرا؟ مکتبای کلامی درس میدن، حتی در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، مصر، اینها چیزی به نام حکمت اسلامی، یعنی یک سنتی که بیش از هزار سال پیوسته باشه، واقعا وجود نداره. این فقط در ایران بوده. حکمت بنده هم میگم علویه، دقت فرمودید، و ایرانیان هم در پیش از اسلام به حکمت شهرت داشتن، چنان که یونانیان زردوش را حکیم بزرگ می دونستن، یا مغان را حکمان، همطوری که کتابی که جامع کلباسی اشتری ترجمه کردن از اون کتاب دیوگنس لائرتیوس، زندگی به صلاح فلاسفه بزرگه، این که فلسفه از کجا آغاز شده، اول از ایران شروع میکنه و اول نام زردوش و مغان و خیلی اسم کسانی را میبره. یعنی ایرانیان هم در پیش از اسلام به داشتن حکمت به اصطلاح شهرت داشتن، چون که در همین کتاب اول از ایرانیان نام میبره، بعد از هندیان، از فلاسفه اوریان، از هندیان، بعد از مصریان، آخرش از یونانیان نام میبره. این ما اول در غرب همه یونانیان رو اول حکمتن و آخر میاره. ایرانیان پس واقعا به حکمت داشتن، حکمت و جهانداری هم حکمته، یعنی واقعا جهانداری بدون حکمت نمیشه. اینی که وقتی یک امپراتوری داشتند از سند، هند تا یونان یا مصر، این واقعا این هم نوعی حکمته، یک جهانبینیست که توانستند این را اداره بکنند. بنابراین به این مطلب باید توجه داشت که ایرانیان وارث حکمت بودند و بزرگترین سرمایه معنویست که امروز جهان به اون نیاز داره. ولی متاسفانه بزرگان اون با در گذشت اونها واقعا یه خلایی ایجاد میشه. حکمت معنوی، حکمت معنویه، حکمت بنا به تعریف الهی هست و چیزی که امروز در جهان امروز وجود نداره، در چیزی که ما سکولاریزم میگیم، یعنی واقعا از این جنبه خالی شده. حالا من برای جوانان، اونایی که صدای ما رو میشنون، نه اونایی که واقعا اساتیدند و اینا رو مطالب رو میدونن، من چند تا تعریف از حکمت میدم، ببینید تا فرق اون با فلسفه جدید آشکار بشه. و در تمام این تعاریف حکمت با حکمت الهی دینی مرتبطه، یعنی هیچ تعارضی که نیست. این تعریف رو شما در کتب الهی و در کتب الهی میتونید کاملا ببینید، خاصه در قرآن که خلاصه حکمت همه انبیاست. و میدانید که یکی از علل این که مسلمانان دنبال مثلا ایرانیان رفتن تعلیم قرآنی بود، که خداوند را الحکیم میگه، کتاب قرآن و همه کتب الهی را حکمت مینامد و همه پیامبران را معلمان حکمت و ایمان به همه انبیا را لازم میدانه به حکمت انبیا. این یکی از بزرگترین دستاوردهای قرآنه، یعنی همه ادیان را قبول داره، همه به اصطلاح انبیا را و همه کتب الهی، المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ فرقی هم نیست. و من یکفر بالله، کسی که کافر بشه به خدا و ملائکته و کتبه و رسوله، فقط زل زلال بیدا، یعنی انکار اونها انکار همه هست. مثل که نور، هزار نور یه نور واحد هم، این الان نور و اون نور و اون نور، درسته چراغ ها مختلفه ولی نور همه یک نور هم. نور الهیه که خداوند این نور هدایت را برای همه فرستاده. حالا من چند تا تعریف از حکمت برای جوانان میکنم که ببینید چه فرقی داره اولا با فلسفه به معنای امروزی کلمه ها، اینا خیلی مهمه. اولا علم حقایق اشیاء علی ماهی علیه، علمه. وقتی علم نباشه یا علم مورد شکاکیت قرار بگیره دیگه واقعا علمیست. علم به حقایق، علوم به ظواهر اشیاء توجه دارن، علوم کاربردیه برای به ظواهره، ولی تنها علمی که به حقایق لاغر این ادعا را داره، پی کشف حقیقت علی ماهی علیه، منتها به قدر وسع بشری، به قدر وسع بشری، نه به معنای کانتی کلمه، به این معنیست که حکیم مطلق خداونده و انسان بهره ای از حکمت داره. دقت فرمودید، بهره ای از حکمت، بهره ای از علم داره. و فوق کل ذی علم علیم، ما دارای علمیم، ذی علم یک علم، اما خداوند العلیمه، بنابراین خداوند از الحکیمه. پس بنابراین این به اندازه وسع بشری، یعنی این که مطلق نیست، اما حکمتی که ما داریم با حکمت الهی در واقع به اصطلاح اشتراک معنوی، اشتراک لفظی نیست، برخلاف اون که مثلا خیلی از متکلمان پنده. این یک، حکمت موجب استکمال نفسه، کمال فسن علم موجب کمال، سلام علیکم، موجب کمال و استکمال نفس میشه. یعنی این حقایق در ما بالقوه فطری هست. هر علمی که شما کسب میکنید فعلیت پیدا میکنید. خاصه را علوم درباره موجود مقید بحث میکنند، اما این علم علم مطلقه. علم مطلق یعنی دنبال کمال مطلقه، یعنی موجب استکمال نفس میشه. این در تعریف حکمت هست. و حکمت به عنوان تعلق خداگونه شدن، این تعریف از افلاطون الهیه، تئوسیس تعلق، یا هومویوسیس تئو تشبه به خدا، یعنی صفات خدا را گرفتن، متحقق شدن به صفات الهی. چون که میدونید ایده های افلاطون صفات الهیه، یعنی بحث افلاطون از جوهر و عرض نیست، از ذات و صفاته. و بنابراین این معنای تعلق به و یا تشبه به خدا به این معنیست که انسان متخلق بشه به اخلاق الهی. یعنی این الهی شدن در تعریف حکمت هست، یه در فلسفه های جدید نیست. حکمت به عنوان تولد ثانیه. خب تولد داریم به جسم، یکی تولد داریم به روح. تولد به روح، این رو خیلی توجه به ملا صدرا به اصطلاح کاملا تأکید میکنه که علوم معمولا با تولد اول کار دارن، حالا فیزیک، شیمی، حتی روانشناسی، جامعه شناسی و غیره و غیره، اینها با این جهانی هستن، یعنی با تولد اول ما ارتباط دارن. اما حکمت تولد ثانیه، تولد به روحه. و قرآن در این باره می فرماید افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی ظلمات. آیا اون کسی که مرده بود به حیات روحانی، البته به جسم زنده است، اما اون کسی که من کان میتن یعنی مرده بود به حیات روحانی، فاحییناه، او رو زنده کردیم به نور حکمت الهی و به نور ایمان. ایمان هم یه دریچه به اون حکمته. خب کمن افمن ماتا افمن کان میتن فحیا و جعلنا له نورا، نور علم و حکمت را در او قرار دادیم. کمن مثله او فی ظلمات، آیا این مثل کسی که در ظلمت، لیس به خارج منها، و هرگز نمیخواد از این ظلمت تاریکی خارج بشود. برکه همچنین حکمت علم به مبادیه. بالاخره هر علمی مبادی رو در حوزه موضوع علم خود علل را جستجو میکنه، اما یک علم مطلق است که علل مطلق را جستجو میکنه. علل مطلق هستی علتی داره، هستی تصادفی نیست. این چه علمی است که در جستجوی علل مطلقه، که علت مطلق هم خداست و همه چیز را از اون سری ببینه. دقیقا که ما همیشه این چیزها را این سری میبینیم. دین و حکمت اینه که ما را میرسونه به اون سر، به اون مبدأ اعلا، و همه چیز را از اون دید مبدأ اعلا توجیه. در این حکمت و اینها همچنین حکمت علم به پرسش های نخستینه. یعنی چه؟ علمی در حوزه موضوع علم خودش پاسخ میده. خب روانشناسی اینه برخلاف در اون حوزه علم خودش، فیزیک، شیمیه. اما پرسش های نخستینی داریم که هیچ علمی پاسخگوی اون نیست. علم به مبدا، علم به معاد، علم به چیستی انسان، که چرا ما در این عالم هستیم اصلا، چرا اصلا ما وجود، چرا اصلا عالمی هست، چرا هست، انسانی هست در وجود، و چه سهمی داره و چه غایتی در این هستی دارد. و همچنین برجهت علم خودشناسی، نه روانشناسی جدید که بالاخره درباره عوارض بحث میکنه، اما خودشناسی و معرفت نفس که رأس و ام تمام علوم این از راه حکمت الهی است. و عرفان هم همین تو حکمت الهیه. حکمای ما عرفان مثل سهروردی، ابن سینا در آخر اشارات و تنبیهات به عرفان پرداختن، و سهروردی عرفان را حکمت ذوقی می نامد، حکمت ذوقی و حکمت تعلقی. میگه کسی که سیر و سلوک با سیر و سلوک رفته باشه، به اونجا رسیده باشه و دیده باشه برگشته متعلق بر تقدیر. اینم یکی از برجهت، یکی از دستاوردهای یعنی در پرتو وحی الهی که حکمت، چیزی که در ایران در عالم اسلام خاصه در ایران اتفاق افتاده، پیوند میان حکمت رسمی و حکمت دینیه. ببینید ما الان قرائت‌های ضد حکمی در جهان اسلام زیاد داریم، خیلی خیلی ها. یعنی الان وضعیت جهان اسلام ببینید خوب خیلی آشفتگی داره. چرا؟ به جهت گرایش‌های ضد حکمی، ضد الهی، دقیقا اون چیزی که خلاف اونجا که حکما میگفتن. بنابراین و یکی از کاری که در ایران شده، در اسلام شده، توفیق میان حکمت رسمی و حکمت الهی بوده. خداوند الحکیم، حکیم مطلق. میدونید خداوند، صفات خداوند با الف لام شروع میشه، الحکیم با صیغه مبالغه، العلیم، دقت کردید؟ یعنی علم مطلق مال اوست، الحکیم، حکمت مطلق مال اوست. بنابراین و قرآن هم کتاب حکیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، دو سه بار قرآن هم کتاب حکیمه، دقت فرمودید؟ و این پیوند دادن میان حکمت رسمی و حکمت به اصطلاح خیلی مهم بوده و اصلا این باعث شده که حکمت، حکمت زیسته بشه، واقعا حکمتی بشه زیسته و الهی و با تزکیه نفس، تزکیه نفس و همچنین با تقوای الهی. اینم تزکیه نفس همیشه با حکمت همراه بوده، حکمت عملی. همه گفتن حکما کاتارسیس، یعنی تزکیه نفس، بدون تزکیه نفس. قرآن میگه تمام فلاح را در تزکیه نفس، قد افلح من زکاها فقط خواب من دستاها. یعنی اگه بخوای شما در یک کلمه در واقع فلاح و رستگاری را خلاصه بکنید، تزکیه نفسه. و این هم در حکمت و هم در دین خیلی اهمیت داره و با توأم شدن حکمت رسمی و دینی خیلی حکمت واقعا اوج گرفته در عالم اسلام. در عالم اسلام واقعا اوج گرفته به جهت همین با تقوای الهی و اینکه قرآن انسان را هدایت میکنه به فضیلت. انسان یه موجود مختاره، ببینید حیوان اراده داره ها، بعضیا بین اراده و اختیار فرق میکنه. حیوان اراده داره، ما میگیم متحرک به اراده است، اما اختیار نداره. اختیار طلب خیر، از خیر میاد. خیر واقعا مشروط به عقل، به علم، به حکمت. بنابراین تشخیص خیر از شر یعنی عمل به فضیلت. حکمت بدون فضیلت اصلا امکان نداره. خیر یعنی اختیار شر، حکمت نیست. و بنابراین متحقق شدن به همه فضائل، به همه فضائل، و در این راه حکمت رسمی و حکمت الهی و مخصوصا حکمت قرآنی خیلی راهگشا بوده. بنابراین برجهت مرحوم استاد سعادت مصطفی رحمت الله علیه خیلی به حکمت مشاء علاقه بودن، حکیم بزرگواری مانند ابن سینا. و واقعا قدر ابن سینا هنوز ناشناخته است. این به چند جهت، یکی به جهت اینه که غربی ها اصلا اعتقاد دارن فلسفه اسلامی چه چیزی اضافه نکرده، این چیز را تعلیم دادند و مثل همه چیزهایی که در واقع شک و شبه ایجاد می‌کنه، این درست برخلافه. یعنی حکمت در اسلام به اوج رسیده، مسلمانان از طریق تعلیم قرآن، قرآن که قرآن برجهت امت اسلامی رو امت وسط میگه، یعنی امت مرکز. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، یعنی شما مرکز هستید، لتکونوا شهدا علی الناس، به همه شهادت بدید. شهادت مستلزم علمه، بنابراین مسلمانان رفتن به همه سر زدن، این که رفتن یونان را گرفتن برخلاف بعضی از کسانی که میگن این کماله، نه تنها به ایران، به ایران باستان، به هند، به هر جایی که حکمت بوده. الحکمتو زالت المؤمن، گمشده مؤمنه. اطلب العلم ولو بسیم، نگه اینجا دور نزدیک، هر جا باشه دنبال اینا، دنبال علم و حکمت رفتن و این بزرگی و عظمت هدایت الهی است. و ابن سینا واقعا زندگی بسیار عجیبی داره. ما متاسفانه زندگی نامه ابن سینا رو نمیخونیم، باید کتاب درسی بشه. ببینید در 20 صفحه هست، 40 صفحه هست، به همه زبانها ترجمه شده و میخونن بهش استناد. نه تنها، چندین ترجمه داره به فرانسه، به انگلیسی، به آلمانی، با خیلی تحقیقات عالی. واقعا ببینید این شخص همیشه در اوج بوده، همیشه دنبال بوده، دنبال کمال بوده. اولین کتاب او که حکمت عروضیه هست 200 صفحه است، نه 21 سالگی نوشته، تا شفا که در ده 15 سال بعد نوشته. ببینید چه اختلافی داره، چقدر اصلا متحول شده. دقت کردید شفا میده در الان چاپ اگر بشه در 15 جلده و اصلا حکمت مشاء رو دیگه، اصلا دیگه حکمت مشاء نیست. یعنی واقعا من این رو در مقالاتی ذکر کردم که واقعا این با مسئله توجه نمی کنیم. شما کافیست که مابعد طبیعه ارسطو رو که در 14 جلد و مطالب پراکنده داره با کتاب الهیات شفا که دو بخش داره، الهیات بالمعنی الاعم و اخص، مقایسه کنید اصلا ببینید چقدر تفاوت داره. یا فرض کنید که علم و نفس ابن سینا را که تجرد نفس را، اصلا تجرد به اون معنا در ارسطو نیست، چقدر مراهین آورده تجرد نفس. یا در علم حضوری، در منطق، یکی از بزرگترین منطقدانان تاریخه. ما هنوز، من این ادعا را میکنم، حاضرم پیش همه منطقدانان اینو بگم، من هیچ ترسی ندارم، برای که کارهایی کردم، من در اینجا تحقیقات کتابای خوندم، هنوز چیزایی داره ابن سینا در منطق، مخصوصا در فلسفه منطق که هنوز ناشناخته است و در حد بسیاری از مسائل. و همچنین اون چیزی که من اصل موضوعی کردن علوم، یعنی او آمده در واقع کاری که غربی‌ها توش موندن، خیلی در این قرن کار کردن نرسیدن، و اون اصل موضوعی کردن علومه، مثل هندسه هریدوس، و نه اینکه مثل هندسه هریدوس، خیلی سعی کردن اینکه واقعا کشف بکنه اصول و مبادی را، یعنی اون چیزی که ما امروز اون را اکسیوماتیزیشن میگیم، هندسه اکسیوماتایزه. او هندسه خونده بود، ارسطو قبل از اقلیدوس بود، او اقلیدوس رو خونده بود، میخواست این هندسه اقلیدوسی، ولی اقلیدوس بیان نکرده بود چیه اصلا، فقط اون کار کرده بود. ولی اینکه اصول و مبادیشو کشف بکنه، این هنوز ناشه. من در یه مقاله که نوشتم، انشالله حالا چاپ خواهد شد، اینجا در 60 صفحه در این مسئله بحث کردم. و این بود که ابن سینا میگه من به اصطلاح مابعد طبیعه ارسطو را 40 بار خوندم، 40 بار خوندم ولی نفهمیدم. نه اینکه نفهمیده، گیر داشته، یعنی گیر داشته که چرا این کتاب مابعد ارسطو 14، یعنی اینقدر پراکندگی داره، در حالی که ارسطو در واقع واضح علم منطقه، منطق رو او چی کرده، این کتاب اینقدر پراکنده آشفته است و اینو بالاخره کشف کرده. من اینو بحث کردم، حالا انشاءالله برجت چاپ خواهد شد. و ببینیم که وقت در آغاز کتاب شفا میگه این فکر من نیست، من کتابی دارم حکمت مشرقیه، حکمت مشرقیه، این در واقع بر مبنای، بر اصولی نوشته شده غیر از اصول مشا، یعنی تأسیس کرده کتاب یک مکتبی که حکمت شرق، حکمت ذوقیه، حکمت الهی ره، اون حکمت را به طرف الهی برجد.
که نمونه اون برجت کتابای مثل رسالت و فیلش کتاب الانصاف در 20 جلد بوده، این کتاب از بین رفته. چون میدونه یکی از مخالفان ابن سینا سلطان محمود غزنوی بود، او را دعوت کرده بود و او در واقع داناتر از این بود که بره در دربار کسی مثل سلطان، و همیشه کینه داشت. حمله کرد به ری و میخواست به اصفهان حمله کنه که ابن سینا به علایالدوله کاکویه گفت که شما به هدایایی بفرستید، خطبه به اسم او بخون، نیاد. ولی سال بعد مسعود پسرش را فرستاد خانه، اول کاری کردن خونه ابن سینا را تاراج کردن و کتابهای او از بین رفت، من جمله کتاب انصاف که در 20 جلد بوده، در بیش از 1000 مسئله داوری کرده بین مشارقه و مغاربه، که متاسفانه این کتاب در درجه کتابهای دیگر او برجهت. من دیگه سر شما رو به درد نیارم، یک دو مطلب دیگه میگم. به هر جهت ما در اسلام ببینید امروز هر کسی خوب یه فیلسوفی میشه یه مکتبی برای خودش ایجاد میکنه و یک ایزمی هم به اضافه میکنه و بنابراین تعداد مکاتب به اندازه نفوس فلاسفه هست. چرا؟ برای اینکه اونها متعهد به کشف حقیقت نیستن. فلسفه نوعی سیستم سازی شده، نوعی روش شده فقط، در حالی که حکمت کشف حقیقته. فقط اون چنان که هست با اون تعاریفی که گفتم ها، یعنی متعهده. بنابراین نه در یونان و نه در اسلام تعداد مکتب یه چند تای بیشتر نبوده، یا مشای اشراق و اینا به هم نزدیکن، یا حکمت متعالی است، برای اینکه غایت اونها رسیدن به حقیقت، رسیدن به چیزی جز این نیست. از هر جایی هم که باشد مهم نیست، حالا از شرق باشه، غرب باشه، یونان باشه، و این همونطوری که گفتم تحت تعالیم بوده. و یکی از بزرگترین واقعا نعمتهای الهی بر این کشور این بود که هر جایی که قدرت سیاسی می شده، مرکز پایتخت می شده، یه مرکز حکمت بوده. زمانی قدرت در خراسان بوده، مکتب خراسان، تبریز بوده، تبریز مراغه بوده، مراغه مخصوصا اصفهان، هم در زمان ابن سینا هم در دوره صفویه، و تهران. تهران هم شما غافل نباشید یکی از بزرگترین مراکز حکمت بوده، حتی قبل از قم بوده. قم در واقع شاخه ای از تهران رفته به قم، نه از قم بیاد برعکس. وقتی که در واقع تهران شد، فتحعلی شاه برجت پدر آقلی مدرس را دعوت کرد، عوض بخوام ملا علی نوری را دعوت کرد. ملا علی نوری گفت که من 400 تا شاگرد دارم در حکمت، نمیتونم اینا را. خب شاگردان او کسانی بودن مثل حاجی مولادی سبزواری و بزرگان دیگه، گفت نمیتونم برم. یکی از شاگردان خودش رو فرستاد که، و بعدن اوج گرفت. بعدن حکمای اربعه که عبارت بودند از مرحوم جلوه، مرحوم قمشه‌ای و ملا حسین سبزواری و بعدتر چهار حکیم بزرگوار، مکتب تهران رو به وجود آوردن و تهران به عنوان شهر 1000 حکیمه. من وقتی رئیس مؤسسه بودم انجمن، با یونسکو ارتباط برقرار کردم که اینا ثبت کنیم تهران رو به عنوان شهر 1000 حکیم، که مرحوم استاد مصطفی واقعا بزرگانی بودن در تهران، بزرگانی بودن. 50-60 سال پیش شاید 100 نفر بودن که اسفار درس میدادن، الان تعداد یک انگشت هم شاید در تهران نباشن. دقیق فرمودید مرکز حکمت بوده، حکما بوده است. و بالاخره از آخرین بازماندگان اون، یا یکی از آخرین بازمان، مرحوم سعادت استاد سعادت مصطفی بودن. بنده ایشان رو از 30 سال میشناختم، بنده بعد از انقلاب خیلی با ایشان خشونش داشتم. شخصی بود اهل تقوا، اهل فضیلت، اهل مروت، جوانمردی، اهل امانت، اهل دین و دیانت، و واقعا در عین تدریس حکمت رسمی به حکمت دینی خیلی عنایت داشت. اهل تقوا و واقعا اهل دیانت بود، اهل صفا و صمیمیت بود. اصلا ذره ای از ریا و تظاهر در وجود او نبود، یعنی همونطوری که بود در واقع همونطور که گفتم حکمت در وجود او بود، اهل خلوص و اخلاص و متصف بود به صفات حسن. همیشه لبخندی بر عهده داشت، اگه شما دیده بودید مرحومه، حتی موقعی که میخواست اشکال بگیره برای یک کسی میخندید، یعنی هیچ وقت حالت خشونت و اینها در او دیده نمیشد. او در واقع همونطوری گفتم نه تنها حکمت تدریس میکرد، حکیمانه میزیست. حکمت روش زندگی او بود، جهانبینی او بود. حکمت تصوری و تصدیقی فقط نیست، ببینید حکمت تحققیه. ما علم الیقین داریم، این تعبیرات قرآنیه. علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم. حالا چه بسا که اصلا در فلسفه به علم نمیرسن، یعنی موانعش که اصلا علم را ممکن نمیدونن. حالا تازه اگه به علم الیقین برسید، تازه اول کاره. عین الیقین رسید، یعنی حق الیقین، یعنی که حکمت در وجود انسان متحقق بشه. به تقدیر نوعی تحقق در او بود، بنابراین خدمت بزرگی کرد در تدریس به اصطلاح فلسفه، در تدریس هم در حوزه هم در دانشگاه. من در وقتی که رئیس مؤسسه پژوهش بودم خیلی با ایشون هش و نش داشتم، از ایشون خواهش کردم که درسی در الهیات بده. ایشون به مدت بیش از 2 سال، شاید نزدیک به 3 سال شد، الهیات شفا را در اونجا درس میداد، در اونجا میومد و واقعا خیلی برای ما مختلف بود که وجود شریفی مانند ایشان، یعنی دعوت، یعنی واقعا میخواست خدمت بکنه، شاگرد تربیت بکنه. و همچنین ما یک طرحی داشتیم که حالا داره کم کم به نتیجه میرسه، طرح تصحیح تمام آثار ابن سینا. آثار ابن سینا با کمال تأسف، این واقعا این کار مؤسسات پژوهش ما حالا هر جا هست، اینه که احیای این متون گذشته است. با کمال تأسف 40% از آثار ابن سینا هنوز چاپ نشده، و اونهایی هم که بسیاری از آثاری هم که چاپ شده، اون چیزی که در واقع در محافل پژوهشی قابل قبول باشه پذیرفتنی نیست. کتابایی است که معلوم نیست از چه منابعی استفاده کردن، روش تصحیحش چی بوده. بنابراین ما یه پروژه‌ای را تعریف کردیم برای تصحیح همه آثار ابن سینا، و دعوت می‌کردیم از اساتید، جلسات داشتیم، و مرحوم استاد آیت الله مصطفوی، استاد مهدی محقق، استاد محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر نجار خرابی و چمی دیگه، یک هفته در میان همیشه جلسه داشتیم، ما رو خیلی راهنمایی میکردن اینو در تقسیم اونها، در این که حتی قرار بود که ایشان با کمک عده‌ای از اینا یک به حساب بخشی از شفا را تصحیح کنن، و در جلسات اون مرتب تشکیل میکردن. اما یک خدمت بزرگ او تربیت استاده. ما موفقیت یک نفر را، یک استاد را در تربیت شاگرد میدونه. یک استاد ممکنه چیزی ننویسه اما شاگرد تربیت کنه، این مهمتره. افلاطون یه بحثی داره که آیا حکمت کتابت یا چیز دیگری؟ نه، میگه کتاب فلسفه مرده هست، کتاب نمیتونه از خودش دفاع کنه. اگه اشکالی داشته باشید نمیتونه به شما جواب بده. دقت کردید؟ همونه تکرار میشه، تکرار میشه. اون در شخص حکیمه که میتونه تمام سوالات شما رو جواب بده، تمام اشکالات شما رو برطرف بکنه. اما مهمتر از اون، مهمتر از همه اینه که حکیم میتونه بذر حکمت را در نفوس صالحه، این اصطلاح افلاطونه، در نفوس صالحه بنشانه. دقت کردید؟ یک تمثیل بسیار زیبایی داره که اونا یه جشنی میگرفتن، یک بذری میپاشیدن در 7-8 روز، در یونان اسم خاصی داشت 7-8 روز، و جشن میگرفتن. میگفت این درسته، یک شادی میاره، جشنیه که شما چیزی میکنید ولی بهره‌ای نداره، فورا اون به اصطلاح سبزه رو میندازید دور. اما یک کشاورز دانا از همون بذر در طول سال استفاده میکنه و اون را در زمین صالح میکاره، در زمین صالح میکاره و بار میده. ف فلسفه هم اینطوره. کتابت فلسفه خیلی خوبه برای کسانی که چیزی انسان میمونه از اونها، وقتی که مخصوصا حکمت از بین میره. او خودش هم میگفت که من فلسفه مینویسم برای که سفسطه اومده و دیگه مجبورم فلسفه رو بنویسم. اما مهم این است که انسان بتوانه بذر فلسفه را در نفوس صالحه بنشانه و شاگردان تربیت کنه. این خیلی اهمیت داره در فلسفه و این موجب بقای فلسفه است. و مرحوم استاد در کار به نظرم توفیق زیاد داشتن. هر جا دعوت ما او را انجمن دعوت کرده بودیم نه نمیگفت، آمد با کمال واقعا اخلاص تدریس کرد و همیشه مرتب و دانشجو می اومدن. حوزه همینطور، دانشگاه امام صادق همینطور، جای دیگه همینطور. و واقعا برای اینکه این به حجت بود، ما واقعا در گذشت استاد یک ضایعه بزرگی است، مخصوصا اینکه در جهان ما این سرمایه بزرگ معنوی رو ما قدر نمیدونیم، در حال افوله، در حال افول هست. باید واقعا این بقیت السیف را و بقیت المازین را قدر بدانیم و واقعا از اونها اون چه ممکنه استفاده بکنیم. در گذشت استاد واقعا ضایعه بزرگی بود و ما از حضرت حق برای ایشان طلب مغفرت و رحمت الهی میکنیم. و ما بالاخره اهل سنت این است که من این جلسه را با یک فاتحه و صلواتی فاتحه برای روح اون مرحوم ختم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خیلی متشکرم.
از سخنان حکیمانه استاد بزرگوار بهره‌مند شدیم. انشاءالله که سایه‌شون بر سر حوزه حکمت و فلسفه اسلامی مستدام باشه. از همه دوستانی که حضوری و مجازی در جمع ما پیوستن تشکر میکنم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگوارانی که در بین جلسه تشریف آوردن و همینطور اساتید و همکاران محترمی که به نحو مجازی در خدمتشون هستیم و در جلسه حضور دارن. از محضر جناب آقای دکتر محمد صالح تقاضا میکنیم که برنامه‌شون و سخنرانیشون ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، حضرت استاد جناب آقای دکتر اعوانی، دوست و همکار عزیز و بزرگوار ما آقای دکتر کلباسی و سایر عزیزانی که شرف حضور دارن. خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان و این محضر گرامی شرکت دارم و از برکات این مجلس خوب بهره برداری میکنیم. و به سهم خودم تشکر میکنم از مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی که و از جناب دکتر شهرائینی و سایر عزیزان که زحمت برگزاری این مراسم رو به خصوص با چند تا عنوان مهم، هم بحث هفته پژوهش هست و بزرگداشت این هفته، هم یاد و خاطره حضرت استاد آیت الله سید حسن مصطفی و هم حالا فرمودم در برنامه ریزی قرار بود که یه زمانی جلوتر این برنامه برگزار بشه، ولی خب این از حسن حادثه هست که مصادف و مقارن شد با روز وحدت حوزه و دانشگاه که به هر حال این مناسبت ها به نوعی با همدیگه در مضمون ارتباط و سنخیت. من از بیانات آقای دکتر عوانی خیلی مستفید شدم و بهره بردم. نکات بسیار مهمی رو فرمودن که بعضی از این نکات در مطلبی که میخواستم خدمت دوستان امروز عرض بکنم به نوعی وجود داشت و حالا سعی میکنم که از تکرار مطالب خودداری بکنم. یکی از نکاتی که ما در محضر آقای مصطفی بارها و بارها با همه وجودمون تجربه کردیم، عنایت به اهمیت فلسفه و اندیشه فلسفی و محتوای فلسفی است. من تقریبا از اوایل دهه 60 توفیق شاگردی حضرت استاد رو داشتم و این شاگردی بعد از مدتی چند سالی تبدیل شد به یک زندگی تقریبا همه جانبه با ایشون، به دلیل اینکه در یک محیط کاری خدمت ایشون کار میکردیم و از محضر ایشون استفاده میبردیم، هم در مباحث علمی هم در سجایای اخلاقی و رفتاری ایشون به دلیل قرابتی که به لحاظ مکانی و موقعیت کاری با خدمت ایشون داشتیم بهره های زیادی بردیم. و اونچه که حضرت استاد آقای دکتر عوانی فرمودند بنده با همه وجودم این رو تایید میکنم. حضرت آقای مصطفی فقط یک فیلسوف بیان کننده حقایق فلسفی نبودند، فلسفه در او تجسد و تحقق یافته بود و این خیلی ویژگی مهمی است که شاید در حکمت اسلامی ویژگی هایی وجود داره که این اتحاد برقرار میشه. ما در بحث اتصال و اتحاد با عقل فعال مباحثی در فلسفه اسلامی مطرح میشه که بعضیا اتصال رو قبول ندارن، معتقدن که این ارتباط با عقل فعال از نوع اتحاده. حالا در مسائل رفتاری و سجایای اخلاقی فرق بین اتصال با فلسفه و اتحاد با فلسفه کاملا مشهوده. ما خیلی از افراد رو میشناسیم که اتصال با فلسفه دارن اما اتحاد وجودی با فلسفه یا اون حکمت اعلی پیدا نکردن و این مایه گاهی تأسفه. این تأسف رو فقط ما نمیخوریم. من اخیرا حالا فکر میکردم برای بحث امروز که مثلا چه موضوعی رو مناسبت داره که خدمت عزیزان درس پس بدیم و مطرح بکنیم، از شبت خدمت شما که مقاله ای از آقای ادوارد جان کریگ تحت عنوان فلسفی ان فلسفیز در واقع منتشر شده که این مقاله حالا از جنبه های مختلف مباحثی که درش مطرح شده قابل توجه هست، ولی به خود عنوان وقتی که ملاحظه می‌فرمایید و توجه می‌فرمایید انگار یه فلسفه‌ای هست که در میان فلسفه‌ها یه جایگاه ویژه‌ای داره و از نظر ایشون که می‌دونید ویراستار اون دارت المعارف فلسفه ارشد راتلج هست و یکی از اساتید دانشگاهی فلسفه در دانشگاه‌های انگلیس به شمار میاد، دلخوری های زیادی نسبت به قریب موندن یک فلسفه در بین فلسفه ها در این نوشته به چشم میخوره. فلسفه ای که راجع به وجود، احکام وجود و مسائل مربوط به وجود بحث میکنه و فلسفه ای که جنبه ابزاری پیدا کرده و در خدمت عرشبت خدمت شما که یا علوم دیگر یا صناعات دیگر یا جریان‌های دیگری است که این در واقع در خدمت بودن و انتقال فلسفه از جنبه مخدوم بودن به خادم بودن در این نوشته تا یه حدی محل اعتراض و گلایه نویسنده قرار گرفته. من به نظرم رسید روی این نکته که حضرت آیت الله مصطفی هم در منش علمی خودشون خیلی توجه داشتن. ایشون در واقع به عنوان یک روحانی دست پرورده اساتیدی است که غالب اونها از حوزه شریف علمیه در واقع نسج گرفتن و در محضر اونها ایشون شاگردی کرده، ولی در طول سالیان پربرکت حیاتشون بیشترین میزان توجه رو به دانش فلسفه نشون میدادن و هم از بیانات ایشون و هم از آموزه‌هایی که در خدمت ایشون کسب کردیم و هم از رفتار و منش ایشون چیزی که ما به دست آوردیم این بود که فلسفه انقدر اهمیت داره و انقدر ارزشمنده که مقدمه بر هر چیزی میشه بهش نگاه کرد. اصالت، تقدم، شرافت، یا در به عبارت خلاصه همه این موارد رو بخوایم با هم جمع‌بندی بکنیم، ارزش ذاتی فلسفه چیزی است متفاوت از نگاه به فلسفه به عنوان امری ابزاری و قائل شدن ارزش در واقع غیر ذاتی برای فلسفه. حالا در خصوص این بحث ارزش ذاتی و ارزش غیر ذاتی، مباحثی در منابع و مطالبی که اندیشمندان مطرح کردن وجود داره. این intrinsic value و extrinsic value دو مقوله مختلفن. حالا گاهی در مباحث اخلاقی به اینها توجه مبسوطی صورت میگیره، ولی در بیان ارزش ذاتی گاهی تعبیری که وجود داره این ارزش ذاتی در چیزی هست که به تعبیر برخی از بزرگان دنیا با بودن آن بهتر است و این بهتر بودن ریشه در ارزش ذاتی داره و اون ارزش ذاتی در چیزی هست که هر چیزی، هر کسی اون شیعی رو که دارای ارزش ذاتی هست به خاطر خود او طلب میکنه، ورای او برای شخص موضوعیت نداره و اهمیت نداره. حالا اینکه چه مصادیقی برای ارزش ذاتی وجود داره، گاهی تکباژه هایی رو برای ارزش ذاتی فیلسوفان و متفکرین بیان میکنن، گاهی مجموعه فهرستی از موارد رو به عنوان اموری که دارای ارزش ذاتی هستن میبینیم توسط فلاسفه مطرح شده. مثلا در یکی از نوشته های فرانکنا شاید قریب به 20 مورد مواردی فهرست شده، مثل life, consciousness, activity, health, strength, pleasures and satisfactions all or certain kinds of satisfaction, happiness, gratitude, contentment, truth و هم موارد متعددی که به نظر میرسه وجه جمعی برای مواردی اون فهرست ارائه نشده. ولی بر اساس تحلیل هایی که ما تو فلسفه اسلامی داریم و بزرگوارانی مثل مرحوم آیت الله مصطفوی در واقع تعلیم میدادن شاگردان خودشون رو، زمانی که ما با یک کثرتی مواجه میشیم، ذهن فلسفی و حکمی به دنبال اینه که یک وجه جمعی بین این امور متکثر پیدا کنه. من توی در واقع دقت حالا حداقلی که در مورد تمام این عناوین 30-40 گانه فرانکنا در اون رساله اخلاقش انجام دادم، به نظرم میاد وجه جمع تمام مواردی که به عنوان اموری که دارای ارزش ذاتی هستن میشه در نظر گرفت، انبساط نفس. حتی اونجایی که ایشون قدرت رو، احترام رو، افتخار رو، honor, esteem، اینا مواردی که اون فهرست فرانکنا اومده، مواردی مثل شهرت، مواردی مثل عرشبت خدمت شما که نظم و هماهنگی و نمونه های مختلفی که آنجا ذکر شده، وجه جمع همه اینها یه نوع پیشرفتگی، یه نوع انبساط، اونم در محضر نفس. درست فرمودن که در آموزه های فلسفه اسلامی اونی که خیلی مهمه این است که انسان بتواند حقیقت اعلا را ملاحظه کنه. ملاحظه کردن حقیقت اعلا لازمش انبساط نفسه. و لذا شما ملاحظه می‌فرمایید در تعریف فلسفه که استاد هم به مواردی اشاره فرمودن، اونجایی که سخن از موضوع فلسفه و غایت فلسفه به میون میاد، هیچ قید و تقییدی در بحث فلسفه از نظر موضوع و غایت وجود نداره. و از نظر کسانی مثل کرید، اون فلسفه‌ای که اصالت داره در مقابل فلسفه‌های دیگری که بیشتر به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرن، دو تا ویژگی بسیار مهم داره. یکی موجب پیس در نفس انسان هست، اون آرامش، اون احساس امنیتی که انسان بهش نیاز داره. و ویژگی دوم این است که ultimate questions ها رو جواب میده. question ها گاهی اوقات مقید میشن به پرسش‌های بیسیک، گاهی مقید میشن به پرسش‌های آلتیمیت، یعنی پرسش‌های نهایی. من به نظرم میاد اگه فلسفه رو به عنوان دانشی که به پرسش‌های بیسیک پاسخ میده در نظر بگیریم، یه مقدار به جنبه ابزاری بودن فلسفه نگاه کردیم. چون همه علوم و برای شروع مباحث خودشون نیازمند به یک مباحث مبنایی هستن که در خود اون علوم مورد توجه قرار نمیگیره. وقتی من از یکی از اساتید فیزیک راجع به وجود و واقعیت جسم سوال کردم، با خنده به من جواب داد این سوال یه سوال متافیزیکیه، شما این سوال رو بعد از متخصص متافیزیک بپرسید. یعنی اینجا متافیزیک در خدمت فیزیکه. و گاهی اوقات ما الهیات شفا اون مباحث اولیه‌اش که تدریس می‌کنیم، رابطه بین فلسفه و سایر علوم رو توضیح میدیم، میگیم که پرسش‌های در ذهن انسان وجود داره که ممکنه در علوم هم مطرح بشه. صاحبان اون علوم میگن این پرسش‌ها رو باید بری شما از فلسفه بپرسید. یعنی در واقع فلسفه از بین همه سوالا یه سری سوالایی رو جواب میده که سایر علوم نمیتونن جواب بدن. بعد بعضی اوقات دانشجوها از ما سوال میکنن، میگن که خب این معنیش اینه که هر چی که میمونه تای ماجرا، هر چی که میمونه کسی نمیتونه مثلا راجبش بحث بکنه، نمیذارن به عهده فلسفه. سوالات اصلی رو میذارن به عهده سایر علوم. این مبانی علوم یکی از مهمترین مباحثی است که فلسفه اسلامی در مورد او ادعا داره. حکمت به معنای عام کلمه، حکمت به معنای اصلی کلمه در مورد او ادعاهای مهمی داره. ولی به نظرم میرسه که اگر ما پاسخ به پرسش‌های نهایی رو شاخص برای فلسفه قرار بدیم، دانش‌ها جایگاهی درشون برای پاسخ دادن به پرسش‌های نهایی وجود نداره. پرسش‌های میانه و پرسش‌های ابتدایی رو ممکن ازشون انتظار داشته باشیم جواب بدن، ولی پرسش‌های نهایی جایگاه طرحش در مباحث فلسفیه. و ظاهراً آدم وقتی به انتها و پایان محقق می‌اندیشه، احساس پیس و آرامش و خوشحالی و شادمانی می‌کنه. و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که در فلسفه به عنوان در واقع یک خصوصیت ذاتی که می‌تونه مطمح نظر باشه و انسان برای دستیابی به او در واقع شوق و ذوق پرداختن به فلسفه رو داشته باشه و هیچ چیزی برای این خصوصیت جایگزین به حساب نیاد. به این ترتیب بر اساس هم مباحثی که اشخاصی مثل کرای که استاد سالخورده و با تجربه هست در عرصه مباحث فلسفی و آکادمیک، و میاد دو تا فلسفه رو از همدیگه جدا میکنه، اون در واقع فلسفه به معنای اصیل خودش و فلسفه به معنای آکادمیک خودش. خود این تفکیک و این که از یکی تعبیر میکنه به مظهر عشق به حکمت و از دیگری در هم عرض او یا در مقایسه با او تعبیر میکنه به فلسفه دانشگاهی یا حالا شاید مثلا بگیم فلسفه رسمی، نشون دهنده این است که در محیط های دانشگاهی، حالا به خصوص حالا در محیطی که ایشون زندگی میکنه و کار علمی میکنه، یه تفکیکی و یه تمایزی بین این اندیشه های فلسفی به وجود آمده که مستحسن نیست. فلسفه رو از کار کرده اصلی خودش که پاسخ دادن به پرسش های نهایی است، اونم بدون هیچ قیدی و مقید نبودن حکمت عرشبت حقیقی هم باعث میشه که در واقع اون انبساط نفس اتفاق بیفته. نفس به هر چیزی که مقید باشه به پردازه و با اون متحد بشه مقیده، و زمانی که به مجموعهی به پردازه، به مباحثی به پردازه که درش قیدی ملاحظه نمیشه، ممکنه اون قیودم مورد بحث قرار بگیره، ولی به اصطلاحی که آیون به کار میبرن در مباحث، در این مجموعه مباحث حیثیت تقییدی وجود نداره. و وقتی حیثیت تقییدی منتفی شد، اون چی که نفس باش متحد میشه مقید نیست و این زمینه انبساط نفس رو فراهم میکنه. این ویژگی است که باعث میشه نفس در محضر کل حقیقت با انبساط بتونه حضور پیدا کنه. و اینکه بعضی از بزرگان به خصوص مرحوم آیت الله مصطفی در توضیح و تفسیر بعضی از آیات الهی به همین ویژگی ها عنایت می‌فرمودند و تفسیرهای متمایزی از آیات ارائه می‌دادند، رمزش همین نکته است. اون آیه شریفی که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و از اخذ رب و کم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، فرمودن اشهدهم علی انفسهم، یعنی خداوند تبارک و تعالی موجودات صاحب نفس ناطقه را برای اینکه به او اقرار کنند و به حکمت الهی او دست پیدا کنند، اونها رو شاهد بر نفس، یعنی اون چه که باید مشهود باشه نفسه، منتها نفس منبسه، نفس تعلیم یافته، نفسی که با علم مطلق متحد بشه، اون وقت این نفس میتواند شهادت دهنده بر حقیقت اعلی باشه و اشهد هم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا. اون قالو بلا بعد از مرحله انبساط نفس رخ میدهد و زمانی که نفس به اون مرحله برسه و تحت تعلیم الهی و اتحاد با حکمت الهی قرار بگیره در پاسخ به اون سوال موفقه. اما اگر این مراحل صورت نگیره و اون اتفاق رخ نده، این شهادت و این اقرار هیچ وقت روی نمیده و این نشون دهنده ارزش ذاتی این حکمت و با این تحقق این حکمتی که انسان هیچ وقت احساس خسرو زیان نمیکنه. البته پرداختن به فلسفه به این با توجه به این ویژگی هایی که خدمتون اجمالش رو عرض کردم یه اختزاعاتی هم داره. الان ما توی مباحث روش تحقیق اون در واقع کاربرگ مربوط به پایان نامه یا رساله های دکتری رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. اونجا یکی از اتفاقاتی که میفته این است که میگیم شما در این تحقیق سوالتون چیه، فرضیتون کدام است، به دنبال یک فرضیه محقق میگردیم برای بررسی های علمی. ولی با این روی کردی خدمتون اشاره کردم و در ارزش ذاتی فلسفی بهش توجه میشه، حکیم از قبل به نظر میاد فرضیه مشخصی نداره. او در مسیر ابتدا اتصال و بعد اتحاد با اصل حقیقت هر لحظه شوق درجه ای از انبساط نفس داره و چون این انبساط هم قرار نیست مقید به قیدی باشه، این مراحل همطوری پشت سر هم اتفاق میفته و لذا تو هر لحظه حکیم چیزی رو تجربه میکنه، حس و حالی رو داره که با حس و حال لحظات قبل خودش و ادوار گذشتش کاملا متفاوته و این از جمله ویژگی هایی است که باعث میشه اشخاصی که در حوزه حکمت فلسفی قرار میگیرن و ویژگی ها و ابعاد و خصوصیات اون رو با همه وجودشون میچشن از فلسفه خسته نمیشن. ببینید این که یه فردی 40 سال، 50 سال، 60 سال در محافل مختلف تدریس میکنه، حتی حاضر میشه با وسیله عمومی از تهران حرکت کنه به شهرستانی مثل قم سفر کنه و در اونجا بذر فلسفه رو به تعبیری که استاد فرمودن بکاره در قلوب کسانی که علاقه من هستن، این یه شوق مضاعف میخواد، یه اشتیاقی میخواد که اون اشتیاق منشأش همون ارتباط و اتصال و اتحاد با حقیقت الهی است و این باعث میشه که در زندگی اتفاقاتی بیفته که فرد در رفتارهای فردی و اجتماعی خودش واقعا متمایز و متفاوت بشه. و آخرین نکته که میخوام به عنوان یک ذکر خیر در همین جلسه شریف عرض بکنم، نکته ایست که استاد مجتهدی در یکی از مباحث و سخنرانی های خودشون بهشون اشاره فرمودن که با همین بحث ارزش ذاتی فلسفه و ارتباطش با سایر علوم خیلی مفیده و اون از که اگر ما فلسفه داشته باشیم انتظار پیشرفته در علوم رو داریم. اون کسانی که به علم میپردازن و مباحث متافیزیکی رو براش ارزش قائل نیستن، این نکته خطیری است. اساتید و بزرگان و پیشکسوتانی که در عرصه مطالعات فلسفی از نزدیک دستی بر آتش دارن، تجربیاتشون و گفته هاشون شنیدنی. پیشرفت علوم مرهون فلسفه است. اگر فلسفه رو در جامعه خودمون ترویج بدیم خیلی از پیشرفت ها و انبساط ها رخ میده. بدون فلسفه انتظار پیشرفت داشتن به یک خواب و خیال بیشتر شباهت نداره. تشکر میکنم از دوستان عزیز که صبر و بردباری پیشه کردن در شنیدن عرایز بنده. بار دیگه از خداوند متعال برای روح بزرگ اون دانشمند حکیم تقاضای علو درجات برای اون روح بزرگوار داریم و از خداوند متعال میخواییم که بیش از گذشته ما رو توفیق بهره برداری از محضر اساتیدی که دستمون بهشون میرسه و میتونیم از برکات وجودشون استفاده بکنیم، این توفیق رو نصیب ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمدزاده و همینطور از دوستان عزیز.